مصاحبه با آقای دکتر رشدی، نوار شماره 1، طرف الف. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید، از زندگی خانوادگی خودتون بگید که کجا دنیا آمدید، در چگونه فامیلی، تحصیلاتتون رو در کجا گذروندید، چه مشاغلی داشتید و هر چیزی که در رابطه با این مسئله است که به شرح حال زندگی شما مربوط میشه.
عرض کنم که بنده اسمم که محمد علی رشدی است و در شهر یزد متولد شدم. علت این که اسمم رشدی است این است که 5 پشت پیش جد علای بنده از رشت به یزد آمده و ساکن اونجا شده. شخصی بوده است بازرگان که از فرادی که شنیدیم از خانواده بازرگانی در شفت رشت تجارت میکرده است با یزد، تجارت ابریشم. و چون در یزد نوغان و همون خیمه ابریشم در اونجا خیلی رواج داشته، برای برگ توتی که در اونجا هست و غذای اون دام هست، اون خیمه ابریشم را دام میگن در اصطلاح به اصطلاح کشاورزی. و در یکی از سفرهایی که به یزد آمده و خیلی هم جوان بوده، از آب و هوای یزد خوشش آمده نمیدونیم، به هر حال به تدریج فکر کوچ کردن به یزد به فکرش آمده. از قرار که شنیدیم از فامیل وکیل و تجار اونجا بوده در حدود 200 سال پیش و در ضمن یزد با چین هم تجارت داشته، تجارت تریاق و عبرش. و باز کسانی که همراه او بودند که یکی از اونها اتفاقا سرپرستش بوده یا به اصطلاح معروف اون موقع للش بوده به نام خلیل خان، او گفته از به یده که ما گوش به گوش رسیده به ما سینه به سینه که برای گرفتاری هایی که با تجارت با چین داشته و یه بدهی هایی که چینی ها به اون داشتن آمده در یزد برای که ببین از طریق یزد چی میتونه بکنه. به هر حال در یزد مونده و 5 پشت بعدش بنده است. و ایشون خیلی آدم فعالی بوده و علاوه بر تجارت خیلی در آبادانی فعالیت داشته. در حدود 20 فقره قنات، رشته قنات در یزد احداث کرده که اغلب زندگی خانوادگی ما هم از همین طریق میگذشته. و تا قبل از اصلاحات ارضی و تقسیم زمین اونها خانواده ما مقدار زیادی از همین املاک داشته. برها بنده در 1299 به دنیا آمدم، ولی ببخشید 98، ولی سجل بنده به مناسبتی با پسرموی من که با هم سجل می گرفتن، عموم و پدرم، هر دو را که یک سال تفاوت سن داشتن هر دو را یک سال گذاشتن. یعنی در حقیقت تو سجل من 97 هم، ولی در حقیقت 98 به دنیا آمدم و مدرسه متوسطه رو در یزد بنده تمام کردم. بعد پدرم من را فرستاد به مدرسه‌ای که انگلیس ها داشتن در اصفهان به نام استورت مموریال کالج که بعداً اسمش شد دبیرستان ادب در اصفهان. این مدرسه میشنری بود در حقیقت و خیلی مدرسه خوبی بود. یعنی اون مدرسه در اصفهان و کالج امریکایی در تهران دو تا مدرسه معروف بود. در اونجا بودم و متوسطه رو در اونجا گذروندم در 1939 به اصطلاح مسیحی. دیپلم گرفتم و بعد آمدم تهران، دانشکده حقوق را گذروندم. اون وقتم دانشکده حقوق 3 ساله بود دورش. در 1943 لیسانس گرفتم و در سال بعدش به هوس ادامه تحصیل و چون افتادم و چون در اون موقع اروپا راش بسته بود، سعی کردیم که یک کشور دیگری چون زبان انگلیسی بلد بودم فکر آمدن به امریکا افتادم و بالاخره آمدم به امریکا و در دانشگاه کلمبیا نام نویسی کردم. در از اول 1945 دقیقا شروع کردم، چون آخری 44 باره شد. اول درجه مستر گرفتم در رشته علوم سیاسی و حقوق بین الملل. دانشگاه کلمبیا بعداً میدونید که مثل همه دانشگاه ها هر کسی یه رشته اصلی داره یه رشته فرعی، میجر و ماینر بست. من رشته میجرم علوم روابط بین الملل و سازمان های بین الملل بود و رشته فرعی یا رشته دوم حکومت های مقایسه، یعنی حکومت های اروپا. بعد برای درجه پی اچ دی کار کردم. کارهای پی اچ دی رو در خود کلمبیا تمام کردم، ولی بعد معلم بسیار معروفی در نیو اسکول فار سوشال ریسرچ در نیویورک بود به نام پروفسور هولا، اریک هولا، خیلی معروف، به من علاقمند شدم که یکی دو تا سمینار با او داشته باشم. با او بود رفتم پیش او و اونجا گذروندم دکترا. و بعد در همون اوقات به فکر افتادم که یک کاری هم داشته باشم تا اینکه بتونم امرار معاش بکنم، چون به تدریج دریافت پول از ایران برام مشکل شده بود. چون خانواده من با وجودی که متمکن بودند مزالک بعد از جنگ به تدریج پدرم یه ضررهای فاحشی کرد در کار زراعت و خرید و فروش های ملک و اینها و وضع مالش طوری شد که برایش سنگین شد، نمیتونست به من پول برسه. و در اون موقع صدای امریکا اینجا برنامه برای فارسی داشت، به چند نفر بودیم که از ما دعوت شد برای کار. بعدم رفتم در اینجا و مدتی هم مسئول اون بخش فارسی. ضمناً در سازمان ملل هم در قسمت امور اطلاعاتیش که همون برنامه رادیویی بود که به زبان فارسی کار میکردند، در اونجا هم به کمک و توصیه مرحوم انتظام در اونجا هم یه شغلی گرفتم، ولی با قرارداد نه استخدام رسمی. همینطور این بود تا اینکه صدای امریکا کم کم به فکر رفتن به واشنگتن افتاد و در اون موقع برنامه‌شون هم داشتن خیلی کوچیک میکردن. این از که از صدای امریکا ما جدا شدیم و رسمن، یعنی رسمن نه به طور استخدام، ولی بیشتر کار ما گذاشتن روی کار سازمان ملل. ضمناً به فکر افتادم که کار دائمی بگیرم در سازمان ملل. باز تقاضایی کردم و باز البته باز یاد بکنم از گذشتگان، چون هر دو مرحوم شدن، یکی مرحوم انتظام، یکی مرحوم دکتر وکیل که در اون موقع سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل بود. اونها هم البته توصیه‌ای کردن، کمک کردن، و مرحوم دکتر راجی که وزیر بهداری بود و در اون موقع آقای دکتر جمشید آموزگار در اون موقع معاونش بود، اینها آمده بودن اینجا برای صحبت در یونیسف، برای که ایران جزء عضو بزرگ شورای مرکزی یونیسف. در اون موقع من از اونا خواهش کردم که به من کمکی بکنن اگر بشه در یونیسف کار دائم بگیرم. کردم و شد. به هر حال بنده در رسمن دیگه به عنوان کارمند سازمان ملل در قسمت یونیسف مشغول کار شد. چند ماهی که گذشت یونیسف به فکر افتاد که من رو بفرسته به هندوستان به عنوان یک افسر به اصطلاح بهش میگفتن فیلد رپرزنتیتیو، یعنی افسری که در محل باید مأمور نظارت بر برنامه های یونیسف باشه. و هندوستان هم یک دایره بزرگی یونیسف داشت، چون که خیلی فعالیت داشت. برنامه های ریشه کندنی مالاریا خودش یک از برنامه های خیلی کلوسال به اصطلاح سازمان ملل بود از طریق یونیسف در هندوستان. من رفتم در هندوستان، دو سال در اونجا بود. در اونجا متوجه شدم که دیگه زیاد علاقه ندارم که این کار ادامه بدم و متوجه شدم که فکر انتقال به شعب دیگر سازمان ملل هم یک فکر خیلی مشکلی است، پیاده کردنش کار آسانی نیست. برای که سازمان ملل تشریفاتی داشت و اینها و کوتا هست، برای هر کشوری کوتا داره داشت اون موقع، نمیدونم شاید حالا داشته باشه. به هر حال فکر جدا شدن از سازمان ملل افتاد و آمدم به ایران، البته با یک مسافرت چند ماهه به امریکا، برای که جدایی از سازمان ملل خودش تشریفاتی داشت. اینجا هم مرحوم دکتر وکیل کمک کرد به من که بتونم جدا بشم، چون جدا شدن از سازمان ملل هم یک کار مشکلی بود. چون اونا میگفتن ما شما رو تربیت کردیم، خرج کردیم، شما رو ترین کردیم، فلان رو نمیشه. مرحوم می‌خواستیم با یک حالت خوشی جدا بشیم، نه جدا شدیم. و در اول 1961 مسیحی بنده آمدم به تهران، خودم و همسرم که یه خانم امریکایی است و سه فرزندم که همه در امریکا در نیویورک متولد شدن، هر دو اونا خردسال بودن. آمدم به ایران و قبول بکنید که انقدر اعتقاد داشتم و اطمینان داشتم از توانایی خودم در داشتن یک کاری مفیدی در ایران که بدون اینکه قبلا یک کاری داشته باشم با یک همسر و سه فرزند حرکت کردم و آمدم به ایران. آمدم به ایران، یه آپارتمانی گرفتم در خیابان پهلوی مقابل هتل هیلتون و در اونجا ساکن شدم. و همینطور که حد زدم درست 4 روز از آمدن من به ایران گذشته بود که یه روزی مرحوم مسعودی به من تلفن کرد. به درزم باید بگم که در زم اینجا با مرحوم مسعودی هم قبلا آشنا شده بودم، برای خاطر که ایشون خیلی می اومد امریکا و می رفت و ما هم در کارهای اطلاعاتی اونها بودیم، آشنا شده بودیم، یکی دو بارم برای روزنامه‌شون مقاله نوشته بودم. از من خواهش داد باشم کاری. پرسیدم چه کاری؟ گفت شما بیاید سردبیر تهران جورنال بشید، روزنامه انگلیسی داره. اونجا یه مرد انگلیسی داشتن که ازش راضی نبودم، جدا شدم ازشون. در سرتون ندن ما رو استخدام کرد به عنوان سردبیر روزنامه تهران. و چون حقوقی که میتونست به عنوان سردبیر به من بده خودش متوجه بود که برای منی که همسر خارجی داشتم و زندگیم پرخرج بود کافی نبود، حاضر شد که یه مقداری هم چک شخصی خودش به من ماهیانه بده که میزان حقوقیش به هم نخوره که دیگران ناراحت بشن، از یه طرف منم کمک بشم. مشهور شد. ضمناً اینا وقتی میگن که اسرائیل به انگلیسی هست میگن when it rains it pours، یه اتفاقا چند ماهی نگذشته بود آقای دکتر جلال عبدو به ما تلفن کرد از وزارت خارجه که آقا بیا اینجا باید کاری دار. حتی اونجا گفت سازمان ملل در اینجا رئیس اداره اطلاعاتش رفته و رئیس دایره سازمان ملل، یعنی رزیدنت رپرزنتیتیو به اصطلاح سازمان ملل در اینجا، از من خواهش کرده که کمک میکنم کسی بهش معرفی کنم، یکیشی بشه رئیس اداره اطلاعات سازمان ملل در تهران، تو بیای کارو. خلاصه ما رفتیم صحبت کردیم با اون آقای هاپکینسون بود اسمش، آدمه رزیدنت رپرزنتیتیو، و گفت بله خیلی بکراند شما برای ما خیلی مفیده، بخواد ما قبول کردیم. یه استخدام خیلی خوبی بود، شغل آبرومندی بود و بعد منم باش طبقهش آشنایی داشت، مشغول شد. یعنی هم سازمان ملل بودم و هم سردبیر تهران شد. این مدت 2 ماهی تو گذشت، خود هم مسئولی مرحوم مسئولی متوجه شد، هم من که مثل این دوتا جور در نمیاد. این بود که من خودم خیلی مرحوم مسئولی ناراحت شد، نطقی کرد به اصطلاح در برنامه خداحافظی با من اینها و خلاصه من جدا شدم از مسعودی، ولی با نهایت از کنم که دوستی و رفاقت که تا آخر عمرش مرحوم مسعودی دوستیش رو با من نگاه داشت و من ازش واقعا همیشه به خوبی یاد میکنم. مدی بسیار شریف بود، خیلی پرکار، خوب فهمیده، وطن پرست. بهرام برده شدم رئیس اداره اطلاعات سازمان. باز دوباره بهتون عرض کنم آقای دکتر جهانگیر، آقای دکتر جهانگیر آموزگار وزیر بازرگانی بود در ایران موقع در کابینه امینی، دکتر امینی گفتن اداره شرکت معاملات خارجی رو من میخوام ری آرگانایزش کنم، بس یه مدیر عامل باش تهیه کردم و گذاشتم معین کردم که این مدیر عامل رو من باش سابقه کاریش خیلی آشنا نیستم، دلم میخواد یه آدم مطمئنی هم خودم داشته باشم که قائم مقام مدیر عامل باشه. شما حاضری کارو بکنید؟ گفتم ولی جور در میاد، من میگم برو بپرس. رفتیم پرسیدم از آقای هاپکینسون که رئیس اداره کل بود به اصطلاح در سازمان ملل ایران، گفتم آقای همچی چیز هست؟ گفت مانی رو دارد راز من رو مانی رو ما قبول کرد. باز دوباره این که میگم وقتی میاد با هم میاد، خلاصه ما شدیم مقام مدیر عامل شرکت معاملات خارجی. بعد چند ماهی که گذشت سازمان ملل در نیویورک فهمید که ما اینجا دوتا کار داریم. اونا گفتن نه این کار جور در نمیاد، شما باز یک شو برکنید. چون کار سازمان ملل یه کاری بود که من به اصطلاح یه دفعه سازمان ملل بودم، یه افسر بین المللی بودم، ولی در ایران دیگه نمیتونستم افسر بین الملل بشم. دیدم نه این چیز که مثل این که یک حالت مذرت بخوام بچه سیغه پیدا میکنه اینجا. بعد اونا سازمان ملل مرا خودتون، ما اگر میخواستیم همونه نگه میذاشتیم. خلاصه اون شرکت معاملات خارجی را نگه داشتم. باز دو سه ماه نگذشت، آقای اصفیا که خدا سلامتش بذاره، آقای مهندس اصفیا، به توصیه دکتر منوچهر گودرزی که از دوستان عزیز من هست، از ما دعوت کردن که بریم سازمان برنامه. با دکتر جهانگیر آموزگار صحبت کردیم. دکتر آموزگار گفت فلان تو که من خوبه، تو رو میخوام، هر چی برای تو خوبه هم برو. بالاخره با رضایت همه بنده به طور افقی منتقل شدم از شرکت معاملات خارجی به سازمان برنامه، شدم معاون مدیر امور اداری. یک سالی که گذشت آقای اصفیا برنامه چهارم را میخواست پیاده بکنه، یه ری آرگانیزیشن اداری به اصطلاح به وجود آورد و یک دفتری در اونجا به وجود آورد به نام دفتر روابط بین عمومی. در بنده شدم رئیس دفتر روابط. یک سالی هم در اونجا فعالیت میکردیم و اونجا جزء به اصطلاح مدیران اونجا شدیم، چون اونجا یه عده از ادارات رو بهش میگفتن مدیریت، یه عده بهش میگفتن دفتر، چون جنبه ستادی داشت، چون جنبه به اصطلاح اجرایی. اون رئیس دفتر شد. در این زمینا مرحوم حسن علی منصور به فکر ایجاد یک مرکز افتاد به نام کانون مترقی که درش تحصیل کرده های خارجی، ایرانیان که در خارج تحصیل کرده بودن بیشتر، ولی گاهی هم تحصیل کرده های داخلی در رشته های مختلف به خصوص در رشته اقتصادی و سیاسی جمع شدن برای مطالعات در اطراف مسائل سیاسی و اقتصادی ایران. اسم منو شنیده بود مرحوم منصور از این و اون ور. یه روز دعوتی کرد من برای نهار رو نشست و صحبت کردن، گفت فلانی همه فکر کردن که شما بیاید در این کانون خیلی خوب میشه و ما از شما دعوت کنیم بیاید در اینجا و حتی در انتخابات اولی هم شرکت کنید به عنوان عضو هیئت مدیره کانون. من تحقیقاتی در اطرافش کردم، ولی این را به اصطلاح به طور اختصار میگم. تحقیقاتی کردم، دیدم به فکر خوب بالاخره تحصیل کرده باید یک جنبش دست جمعی با هم داشته باشه. خوشم آمد رفت و در انتخاباتی هم که چند روز بعدش صورت گرفت، بنده به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انتخاب شد. این کانون مترقی کم کم کارش بالا گرفت. مثلا اشخاصی مانند مرحوم دکتر شادمان می اومد اونجا صحبت میکرد در اطراف مسائل مملکت، یا آقای دکتر امینی که اون موقع نقاش وزیر بود اومد اضافه صحبت کرد. کم کم شهرتی پیدا کرد این کانون و یه ده تحصیل کرده های بسیار خوب هم درش جمع شدن. علازت فقیر فکر افتادم که از این کانون به عنوان یک مرکز مطالعاتی به اصطلاح استفاده کنم. فرمان صادر بودم که این کانون شد مرکز مطالعات خود علازت. فرمان صادر شد که در روزنامه هم چاپ کردم. یک روزی خبر دادن که هیئت مدیره کانون مترقی به اضافه چند نفر از کسانی که جزء هیئت مدیره هم نبودند، مانند دکتر ناصر یگانه، آقای دکتر باقر عاملی و فلان، برویم در کاخ مرمر به حضور علازت. مرحوم منصور هم این خبر را به ما داد و یه روز هم معین کردند و ساعت معینی ما رفتیم. خیلی هم در اون موقع، حالا مجلس تعطیله، دوره فتحه مجلس تعطیله، آقای دکتر امینی نخست وزیره، یه ادم فعالیت میکنن در زمینه‌های سیاسی. یادم از وقتی وارد کاخ شدیم، آقای اردشیر زاهدی داشت از کاخ بیرون میومد، رفته بود تو زیر علازت داشت مرد. با همه صحبتی کرد و فلان، گفت بله بله میدونم شما دارید میری تو، خیلی خوب بود. یه خوشوبشی با هم کردیم رفتیم. اونجا علازت برای اولین بار رسما به ما گفت که خیال دارن که حکومت پارلمانی را دوباره برگردونن به ایران. و خوب یادم است که دو مطلب را علازت در اونجا بیان داشت. یکی این که لازم است که ایران حکومت پارلمانی داشته باشه برای که کشورهای خارجی که با ایران ارتباط دارند بدانند که تمام تصمیماتی که ایران میگیرد بر اساس قوانین تصویب شده سبب مجلس شورای ملی بوده و بعداً خلاصه این ادعا پیدا نشود که ایران یک عهدنامه هایی یا قراردادهایی دارد که متکی بر موازین قانونی نیست. یکی این که مردم اندازه کافی آشنا شدند به ایده های جدید، یک افکار جدید که علازت پیشنهاد کرده بودند در اون شش ماده بهمن، شش بهمن، و دیگه به اصطلاح ترسی از این که مخالفت های شدیدی بشود، کارشکنی های شدیدی بشود، این ترس هم نیست دیگه. و برای اولین بار رسمان علازت ما فرمودند که شما ها هم شرکت کنید در این مسابقه ای که خواهد بود. ببینید اگر شما هم میتونید شرکت کنید، ما نیلت. این در حقیقت یک به اصطلاح اینجا یک گرین لایت بود برای ما که وارد مسائل سیاسی بشیم. وارد شد. بعد برگشتیم تو قانون مترقی و مرحوم منصور آلوتی نباید عرض کنم که نسبتاً یک صحبت بسیار مؤثری در روز علازت کرد راجع به آمادگی ما برای همه رقم خدمت کنم. خیلی خوب بوده، جلسه خوبی تام. بعد آمدیم و در قانون مترقی نشستیم. خب حرکتی چیکار بکنه؟ در اونجا خوب یادم است که از هر کسی صحبت پرسیده شد در قانون مدیره، آقا شما مثلا چی میخواد بکنید؟ گفت من میخوام برم در کارهای اجرایی. مثلا مرحوم نیکبی گفت من میخوام برم کارهای اجرایی، هیچ کاری دیگه هم نمیخوام، من دوست دارم کارهای اجرایی هر چقدر هم کوچیک باشه. بیاد گفتم نه، من میخوام برم تو مجلس، میخوام برم کارهای قانون گذاری بکنم. من وقتی که مرحوم منصور گفت که تو باید بری تو مجلس، یه مقداری مشکوک بودم که این کارو بکنم یا نه. گفتم آقا من را معاف کنید، نمیدونم شما باید تو مجلس. خلاصه در سرتون دادم، اصرار کرد و ما به اصرار مرحوم منصور و با مشورت با خانواده هم اینها گفت خلاص ما این گفتو بسخ ما بریم. جزء کاندیداهای کانون مترقی که در اون کنوانسیونی به اصطلاح بود یا بگیم یک به اصطلاح اجتماعی بود به نام کنگره آزاد زنان و آزاد مردان، کانون مترقی هم شرکت کرد. مرحوم منصور هم در اونجا به عنوان نماینده کانون مترقی در اون به اصطلاح هسته مرکزیش شرکت کرد و خلاصه عده‌ای از کاندیداهای کنگره آزاد زنان و آزاد مردان اعلام کرد. 42 نفر هم از کانون مترقی کاندیدا شدیم که یک جنبنده بود از یزد، از شهر یزد. یزد هم لابد میدونید شما قدن مطلع هستید که همیشه در مجلس شورای ملی وکلای خیلی مبارز به اصطلاح فعال داشته، مثل سید کاظم جلیلی، مثل مرحوم دکتر طاهری، مثل مرحوم سید ضیاءالدین، مثل حتی مرحوم فرخی. اینها کسانی بودن که همیشه یک وزنه‌ای بودن. این است که انتظار واقعا از یک وکیل در یزد خیلی بالا بود و من اینجا یکم نگرانی داشتم که آیا میتونم این انتظار رو واقعا بکنم. به هر حال مقدر این طور شد، ما رفتیم و انتخاب شدیم و رفتیم در مجلس. سه دوره چهار ساله پرده در مجلس شورای ملی نماینده شهر یزد بودم و چون فعالیت های بین المللی زیاد داشتم در مجلس شورای ملی، فوراً تقریباً با همون چند ماه اول معلوم بود که در این رشته من بیشتر میتونم فعالیت کنم. در کمیسیون خارجه مجلس بودم، در کمیسیون برنامه بودم و در ضمن گروه پارلمان ایران در بین المجالس که سابقا فعالیت های خیلی سستی داشت، بعد یه دمی رفتن برای مسافرت و شرکت های برم شرکت بکنن در کنفرانس ها برم مدارس، یه کمی جنبه قوی تری بده کرد. مرحوم دکتر نسیم دفتری در سنا خیلی فعالیت میکرد و اعلی استفقید هم ازار رضایت فرموده بودن که این کار حتی بیشتر مثل و جدی گرفته بشه. به هر حال در سرتون دادم که در مجلس شورای ملی گروهی که تشکیل دادیم بنده به عنوان دبیر کل شد خوش دبیر کل گروه پارلمان ایران و این گروه در حقیقت فعالیت داره مجلس شورای ملی و سنا هر دو، بنابراین شد رئیس به عنوان یک شیخی به اصطلاح شیخ خوبیت داشته باشه، همیشه از سنا باشه، دبیر کل که همه کارا رو باید انجام بده از مجلس شد. رئیس از سنا بود مرحوم دکتر متین دفتری، در مجلس هم بنده بود در این 12 سال بعد که هر سال دو بار جلسه داشت در یک نقطه از عالم، یکی در جلسه پایزه بزرگ کنفرانس، یکی هم جلسه کوچکتری برای شورای مرکزیش در این نقطه دیگه در بهار که اون هم بنده عضوش بودم و الانم بعد از که از مجلس جدا شدم به عنوان خدماتی که در اونجا کرده بودم بنده رو به عنوان عضو افتخاری مادام العمر انتخاب کردم. بعد از اینکه سه دوره که تمام شد که یک دوره اولش مال کنگره آزادانه آزادان وطن انتخاب شدیم، دوره های دوم و سومش نماینده به اصطلاح از طرف حزب ایران نوین بنده کاندیدا بودم که برده بودم و دوره سومش دادم است که حزب مردم اصلا کسی را کاندیدا نکرد در مقابل بنده، در واقع بنده هیچ فعالیت هم نمی کردم، انتخاب می شدم برای که فقط تنها کاندیدا بود. خب اینم بعضی ها میگن خوب کاری خوبی بود، بعضی میگن کار بدی بود، به هر حال این دو بود. در دوره چهارم که 24 باشه که بعد حزب رستاخیز به وجود آمد بنده دیگه انتخاب نشدم و یک کارگری در یزد به جای من انتخاب شد. حالا در اینجا چون گذشته نباید که واقعا ایراد گرفت، ولی یه مقداری از این جهت بود که چون شهر یزد شهر کارگری بود و کارگر زیاد داشت، کارخانه‌های زیادی بود، نساجی و فلان، این است که مثلا حزب متوجه شد که شاید از اون کارگر بیشتر حمایت بشه بهتره برای اینکه مردم رضایت بیشتری داشته باشن، و چون اواخر هم یه میده مردم ناراضی اظهار نارضایتی میکردن از طرز انتخابات اینها، فکر کردن که شاید اینجا توبه تا باشه. به هر حال اونطور که باید شاید حزب رستاخیز از من حمایت نکرد و اون کارگر انتخاب بنده هیچ گونه ناراضی ابراز نکردم، گفتم به شوخی هیچ مونده، ولی یک ماهی که گذشت از اینکه ما انتخاب نشده بودیم مرحوم هویدا یه شبی ساعت 8 شب خوب یادمه به من تلفن کرد و گفت که شما باید برید تو وزارت خارجه. گفتم چرا باید؟ گفت برای اینکه وقتی که صحبت میکردیم با دستگاه و اصطلاح حزب و ضمناً به عرض عرایزتم رسوندیم 3-4 نفر بودید که شماها برایتون معین شد که در این جاها بهتر میتونید خدمت کنید، برای شما شخص شما بنشود برید وزارت خارجه، شما فوراً با آقای خلعتبری تماس بگیرید، فرمان خلعتبری وزیر خارجه، همین الان شب شما تلفن کن به منزلش، اینم نمره منزلش. من تلفن کردم به آقای خلعتبری داستان چیه؟ گفت بله شما دعوت میشید برید وزارت خارجه، ممکنه فردا هم دیگه رو ببینید؟ فردا شدم وزارت خارجه و ایشون گفت که بله شما بیاید اینجا به عنوان مشاور شخص من اول تا اینکه یه پست خالی بشه شما را به این ماموریت خالی بفرستم. بنده اول شدم مشاور وزیر خارجه برای 1 سال، بعد ماموریت هنگ کنگ به من داده شد به عنوان سرکنسول در هنگ کنگ، 2 سال هم اونجا بودم، باز بنا شد که تغییر ماموریت بده کنم و بعد شدم سفیر در افریقای جنوبی. ولی همطور که میدونید چون کشورهای افریقایی ایراد میگرفتن به ایران که چرا در افریقای جنوبی ما سفارت داریم، سفارت رو به اسم سوازیلند و لسوتو اکریدیته میشدیم به اونجا و قبل از من هم آقای ستوده بود، آقای فریدون ستوده، و قبل از ایشون هم آقای دکتر تهرانی، و ضمناً در خود افریقای جنوبی هم به عنوان سرکنسول که بتونیم در اونجا هم اقامت داشته باشیم، و محل کارمون هم در چیز بود در جوهانسبورگ. من به عنوان سرکنسل ایران در جانزبورگ و سفیر اکردیت در سوازیلند و لسوتو رفتم به فرانسه. سه ماه خورده ای هم بیشتر نگذشته بود که این انقلاب یا این که فتنه ای که در ایران به وجود آمد و آقای سنجابی وزیر خارجه بود که من در احضار کرد. 56 نفر از سفرا احضار شدن و ظرف 3 روز من نمیتونم. ولی بعد که گفتم که آقا شما فلسفه رو منو بفرستید تا من بیام، اونا گفتن اینا بهانه است، فلسفه چیز کنید باید بیه. من متوجه شدم که اصلا کار خیلی خرابه، از بیخ خرابه، که اینا حتی نمیدونن که این مامورین که میفرستن باید خرج سفرش رو بدن دوباره برگرده. راستش البته به شما میگم که من هیچ خیال نداشتم که برگردم، برای که میدونستم اوضاع چه خبره، ولی میخواستم امتحان کنم ببینم اینا تا چه اندازه جدی هست در کار، جدیت در کارشون هست. به هر حال به جایی که بریم به اونجا برگشتیم به این طرف، برای که خانمم علی اینجا بود، دیدم که مناسب هست در اینجا. آمدم با این دوست ما توقف در اروپا، آمدم به امریکا در 1979 و تا حالا اینجا هستم. این در حقیقت مختصری بود از شهر. حالا اگر شما سوالاتی دارید درباره جزئیات این قضیه بفرمایید تا من بفرمایید.
دنباله گفتگو با آقای دکتر رشتی در روی دیگر. آقای دکتر رشتی، اونطوری که من از فرمایشات شما متوجه شدم شما در حدود 15 سال در ایران نبودید. بعد از اینکه لیسانستون رو از دانشکده حقوق تهران گرفتید و تا زمانی که آمدید به آمریکا تحصیلاتون اینجا ادامه دادید تا درجه دکترا به مشاغلی داشتید و بعد به مأموریت‌های مختلف رفتید در جاهای مختلف دنیا و بعد مجدداً به ایران برگشتید. خواهش میکنم اختصاراً مقایسه‌ای بکنید اوضاع ایران رو قبل از اینکه شما ایران رو ترک کردید و بعد از اینکه به ایران برگشتید.
اتفاقاً در اینجا یک نکته بسیار جالبی هست که شما خیلی خوب انگوش روش گذاشتید. موقعی من ایران رو ترک کردم، فراموش نفرمایید زمانی بود که هنوز جنگ جهانی دوم ادامه داشت، یعنی در تابستان 1944 بعد ایران رو ترک کردم، در صورتی که جنگ با آلمان در آوریل سال بعدش تمام شد و جنگ ژاپن در سپتامبر سال بعد. پس همون خودش نشون میده که مردم ایران دارای چه روحیه‌ای بودن اون موقع. مردم بودن که زیر فشار متفقین در زمان جنگ، کشور اشغال شده از طرف انگلیس و روسیه و بعدش هم از طرف امریکا، تمام دستگاه های اداری تحت کنترل خارجی، راه آهن سرتاسر ایران یک پارچه تحت کنترل خارجی، بنادر ایران تحت کنترل خارجی، دولت ایران 100% مطابق میل دولت های خارجی میواسه انجام وظیفه بکنه، چون اگر نمیکرد ثابت میشد یا گرفتاری های دیگری به وجود میاد. کار به جایی کشید که آقای کیسی، لورد کیسی بعد شد فرماندار کل استرالیا، که بعدا من خودم در یک از سفرهای استرالیا مهمانش بودم و این موضوع را بهش گفتم و گفت راست میگید این حقیقت هست. یک روز آمد در رادیو تهران سخنرانی کرد و گفت شما اگر لازم شد مردم ایران باید وارد جنگ بشن، جوانان ایران باید در شمال افریقا با ما بجنگن علیه دشمن و الا شما حق ندارید که از بهره برداری کنید از زمان صلح بعد از جنگ. ایران باید عملا شرکت، یعنی تا اینجا ما دستگاه حکومتیمون زیر سلطه خارجی بود. درست است که قراردادی بود و این قرارداد هم واقعا به کمک افراد وطن پرستی مثل مرحوم فروغی یه طوری نوشته شده بود که بعد از جنگ به دردمون خورد و باعث شد که ما ایران بتواند به کمک امریکا شوروی ها را از آذربایجان خارج بکنه. اینا همه هست، اما در اون موقع روحیه فوق‌العاده خراب، سختی قربان سختی. شما شاید یادتون نیست نون کوپونی معروف دیگه، نون سیلوی بهش میگفتن، یعنی نون سیاه مزخرفی بود که شوخی میکرد روزنامه توفیق که آقا نون سیاه نون مردم معمولیه و نون سفید هم پاتوق نمیشن. یعنی باید نون سیاه را بردارن، یک تیکه نون سفید بذارن لاش مثل پنیر و بخورن. اینقدر سختی در اون موقع من ایران رو ترک کردم. خب مسلم است که وقتی برگشتم در 1961 به کشوری بود فعال، برنامه های اقتصادی عمرانی شروع شده بود، برنامه سوم، دوم و سوم در دست تکمیل بود و آبادانی شده بود، راه ها ساخته شده بود، مدارس اضافه شده بود، یکی دو تا دانشگاه اضافه شده بود. به هر حال وضعی که من دیدم بعد از برگشت خیلی رضایت بخش بود و از اون موقع هم خوب یادم است که از لحاظ اقتصادی هم مردم شروع کردن فعالیت، صنعت پشت سر صنعت به وجود می اومد و واقعا یه بومی بود به اصطلاح و باعث شده بود که عده زیادی از ایرانی که به خارج آمده بودن تحصیل کرده بودن و خیال میکردن که بناست در خارج بمونن تشویق شدن که برگردن. شما ببینید سازمان برنامه پر شد از تحصیل کرده های ایرانی که آمده بودن در خارج به امید موندن در خارج. پس طبیعتا این تفاوت خیلی چشمگیر، خیلی چشم. و من وقتی وارد شدم کاملا رضایت داشتم از این تصمیمی که گرفتم برای جدایی از سازمان ملل و برای کشور ایران.
چقدر تجربیاتی که در خارج از کشور به دست آورده بودید به کمک شما آمد برای برنامه‌های عمرانی که در ایران در جریان بود؟
در اینجا افتاد شاید بهترین قسمتی که از تجربه من تونستم بعدا در ایران استفاده بکنم همون تجربه یونیسف بود در هندوستان. برای که هندوستان کشوری است خودتون می‌دونید در حال توسعه و فقر در اونجا خیلی بالاست، برای که جمعیت خیلی بالاست و عقاید مذهبی و اجتماعی مردم خیلی شدیده و به اصطلاح برای پیشرفت دولت هندوستان باید خیلی زحمت بکشه. مثلا به شما مثلا اینو عرض میکنم که در هندوستان ما گرفتاری داشتیم برای سمپاشی کشتن پشه ها برای مالاریا، برای که یک قومی در هندوستان هستن به نام جین که نه بوده 7-8 میلیون هم هستن. اینها هیچ گونه موجود زنده ای را حاضر نیستن به اصطلاح بخورن، ذبح بکنن رو، حتی حیوانات ریز، حتی حشرات، حتی میکروب، حتی میکروب یعنی جین ها در دهن خودشون رو میبردن که باکتریا وارد دهنشون نشه چون این گناهه، باکتریا میگن جان داره. اون وقت مخالف سمپاشی هم گام پشه نباد کش، پشه موجودی است خداوند خلق کرده و نباد کش. پس ببینید با این طرز فکر چگونه دولت هندوستان میتونه برنامه های عمرانی خودش پیدا کنه. و اون چیزی که در اونجا مشاهده کردم در ظرف 2 سال خیلی به دردم خورد، برای اینکه گرفتاری های یک کشورهای در حال توسعه واقعا خیلی شبیهه. و وقتی آمدم به ایران به خصوص در سازمان برنامه، موقعی که رئیس دفتر روابط عمومی شدم و میبایستی تطبیق بکنم کارهای سازمان برنامه رو، نشون بدم با راپورتاج و غیره در جرایت که چطور برنامه داره اجرا میشه و مردم باید همکاری بکنن، این موضوع خیلی بدردم. یکی هم البته آشنایی به کار سازمان ملل به طوری که بعدا برای تدریسش بدردم خود. یعنی یکی از علتی که من دبیر کل بین المللی شدم در ایران همین بود، سابقه که در سازمان ملل داشتم و آشنایی که با روابط به اصطلاح مجامع بین المللی داشتم. یه مقدارم البته کار روزنامه‌نگاری بود که چون کاری که در سازمان ملل کرده بودم و صدای آمریکا و غیره به دردم خود، آشنایی در این رشته پیدا کردم که مثلا فرض کنید که مرحوم مسعودی از من دعوت کرد بیام در اونجا زدم نوشتم و غیره. از این جهت میتونم بگم که خیلی استفاده کردم.
آقای دکتر رشتی، در مقایسه با روند انتخابات که در غرب مرسومه و اون چیزی که در ایران به عنوان انتخابات انجام میشد، چه بچه اشتقاقی میدیدید و چقدر میپسندیدید و چقدر نمیپسندیدید؟
خیلی اختلاف هست یا بود، هنوز هم هست البته. حالا که اصلا انتخاباتی به اون معنا وجود نداره در ایران. انتخاباتی که ما در ایران داشتیم در حقیقت یک، نمیشه گفت به اصطلاح انگلیسی باید بهتر میشه گفت، در حقیقت الکشن نبود، بیشتر سلکشن بود. یعنی حزب فرض کنید یا قبل از تأسیس احزاب، دستگاه های مثل دولتی، حکومت، میبایستی متوجه باشند که اشخاصی کاندیدا بشن و اشخاصی انتخاب بشن و بهشون کمک بشه که اینها روی هم رفته قبولیت عامه داشته باشن. یه آدم منفور به تمام معنا رو نگذارن سر که بیاد روی کار و انتخاب بشه. حالا البته یه عده هم بودن که از لحاظ مردم خیلی پوپولر و به اصطلاح جالب نبودن، ولی میتونستن که به عنوان نماینده محل خودشون به اصطلاح فعالیت بکنن در مجلس و یه مقداری هم کمک به حوزه انتخاب خودشون باشه. در این گیرودار البته گاهی اتفاق میافتاد که اشخاص خیلی نابابی هم وارد جریان میشدن و موفق میشدن، بودن در مجلس های گذشته، دوره های گذشته بودن، ولی عددشون خیلی زیاد نبود. اینا باید قبول بکنید. وقتی که احزاب در ایران تأسیس شدن، مثلا حزب ایران نوین به طور جدی، بعد از مردم هم دنبالش هم تو می آمد، اون وقت یه حالت دیگری به وجود آمد. یعنی کسانی که در حزب فعالیت کرده بودن و خلاصه میخواستن که از طریق حزب به جایی برسن که وقتی که به جایی رسیدن نظرات خودشون رو اعمال بکنن، اون وقت یه حالت دیگری پیدا کرد. اون وقتی که کاندیدای حزبی بودن، در حقیقت حزب کمک بهشون میکرد، خودشون خیلی قائم به ذات نبودن. این تفاوت فاحش است. یعنی در امریکا اگر یک کسی کاندیدا بشود برای کنگره ولی خودش هیچ گونه فعالیتی نکنه، حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه نمیتونه او را وارد کنگره کنه. در ایران نه، حزب اشخاص رو وارد میکرد ولی که خودشون هم خیلی فعالیت نداشتن. پس ببینید این حزب خیلی قوی میشد، یعنی حزب بود کمی کار رو میکرد. حالا البته حزب اگر که حکومت وقت به حزب عنایتی داشت، این حزب موفق میشد. اگر عنایتی نداشت موفق نمیشد. پس در حقیقت باز دستگاه حاکمه بود که یک کسی رو میتونست وارد مجلس شورای ملی بکنه یا نکنه.
چطور؟
به این ترتیب که اگر یک کسی مورد نظر حزب نبود و حزب نمیخواست از او حمایت بکنه، وسائل کار رو براش فراهم نمیکرد. و چون عادت برای مبارزات انتخابات هم در ایران خیلی کم بود و این عمل اصلا شناخته نشده بود در ایران، در یه چیزی در شهرستان ها بود میگفتن آقا باید سیم صدا کنه، یعنی فرماندار میبایست دستگاه ها در تهران بهش بگن که آقای ایکس مثلا او باید ببره. این فرمودار این تو گوشش بود، طوری وسائل را فراهم میکرد که موقع انتخابات اون شخص بدونه ببره. نه اینکه بگیم رای مینوش میرفت صندوق ها، نه، حالا شاید هم در فلان دهی این کار را اضافه کردن، اما روی هم رفته وسائل کار را آنچنان فراهم میکرد، انجمن نظارت را طوری انتخاب میکرد که اون کسانی که طرفدار اون کسی که میبایستی ببره بودن انتخاب بشه. در اینجا اینطور نیست، اینجا انجمن انتخابات نداریم، در اینجا هر کسی میره رای میده، رایش هم رو کدوم میره اهرام رو میکشه، بعدم شمارشش به اعلام میشه. در ایران هیئت نظارت بود، هیئت ناظر باید اینکه بیشینه و آرایی که میبودن اون بگه آقای رای درسته غلطه، میتونید رای بگه این باطله بدون دو این آقا حق نداره. مثلا حزب اکثریت میتونستن اینجا بیشینه و دونه دونه آرایی که مخالفین می آوردن بگه آقا این دادی صاحبش نیست، آقای حسن آمده رای بده، میگه آقا حسن شما هستی، شما حسن نیست، رو سجل تو بیار، میرفت سجلش می آورد و گفتن این سجل جاش ایراد داره، این سجل خیلی عکس نداره، برو عکس تو بیار، خلاص انقدر مطرحش میکنن که تمام روز میگذشت. یعنی حزب مخالف میدونست که اگر که انجمن نظارت را نداشت نمیتونست موفق بشه. پس فرماندار خیلی مؤثر بود، میتونه چی کاری بکنه که کسانی که مخالف هستند با اون نماینده فسکن حزب مردم در انجمن نظارت انتخاب نشن یا اگر هم بشن در اقلیت باشن، نه نگار. این خیلی مهمه، این تفاوت هست با انتخاباتی که در مغرب زمین هست.
تا چقدر شخصا شما این سیستم رو میپسندید؟
کدوم سیستم؟
همین سیستمی که راجع به انتخابات ایران بود.
من شایدم واقعا حق ندارم در اینجا در نظر بکنم، برای که من متمتع شدم ازش. یعنی در حس دوره اینکه انتخاب شدم، انجمن حزب با من موافق بوده، حزب اکثریت با من موافق بوده و انجمن هم به میل من انتخاب شده، از آشنایی طرفداران من عضو اون انجمن بودن و کسی هم ایراد به این کسانی که رای میدادن برای من نتونسته بگیره. در این داد در حقیقت ممکنه من تجدیس باشم، ممکنه دارم. اما روی هم رفته باید این رو عرض کنم که اگر در ایران به اصطلاح بینش و دانش سیاسی وجود میداشت و مردم حقوق خودشون رو خوب تشخیص میدادند و حاضر نبودند که آرایشون رو برای ملاحظات شخصی یا خانوادگی یا چیزهای خیلی جزئی بدن به کسی که به او هم عقیدهی نداشتن، اون وقت عبدالت انتخابات به نبید انجام میشد خیلی بد بود. اما نه اینکه اون بینش به دانش سیاسی نبود، زیر بنای سیاسی واقعا ساخته نشده بود، واقعا طور دیگری هم انتخابات رو نمیتونستن انجام بدن. چون اگر انتخابات رو انجام میدن به نحوی که هر کسی دلش بخواد هر کس رو به رای بده، هزاران کاندیداها به وجود میاد، اصلا تشدد آرا به اندازه میشد که کسی نمیتونست انتخاب بشه. آره، هر کسی بخواد به خودش رای بده، هر خانواده بخواد به نماینده خودش هم. یا اینکه عامل مذهب میومد، مثلا یا بچه آخوندی مثلا از یه جایی سبز شد، یا عامل دست چپی ها و به اصطلاح ترور و وحشت و اینها به وجود می آمد، یا آدم بس کنید که ماجراجویی که واقعا هدفی هم برای خدمتی به من که نداشت یا ندخون شد. پس ملاحظه بفهمید سیستمی که ما در غرب می بینیم از این جهت موفقه که مردم هم به حقوق خودشون آشنا هستن. اول پس ما باید حقوق مردم را مشخص بکنیم، مردم را به حقوق خودشون واقف بکنیم، بعد ازشون انتظار داشته باشیم که راه سعید انتخابات را قبول بکنن.
این احزاب گوناگونی که در ایران به وجود می آمد، به یک زمان تعداد اونها کم نبود.
نه.
با بینشی که جناب عالی دارید، بگید واقعا چقدر هدف اینها بالا بردن سطح آگاهی سیاسی مردم بود؟ و اصلا اگر غیر از این بود چرا به وجود می آمد؟ به چقدر موفق بودن و چرا موفق نبودن اگر نبودن؟
متاسفانه باید عرض کنم که احزاب در بالا بردن بینش و دانش سیاسی مردم هیچ گونه خدمتی نکرد. برای اینکه بینش سیاسی میبایستی یک آزادی سیاسی هم در جوارش باشه تا بتونن نضج بگیرن. این آزادی سیاسی به اندازه کافی نبود. و احزاب بیشتر تاکید می‌کردند برای اینکه دسته‌های متشتت را به هم پیوند بدن و یک صدا بشن و فرصی بشن به اصطلاح برای اینکه نظر خودشون اعمال بکنن. به جای اینکه سابقا فرض کنید یک کاندیدایی در یک شهری می‌بایستی هی تملق فلان کدخدا رو ببره، یا اینکه فرض کنید که فلان متنفذ محلی رو ببینه، هزاران گونه خدمت برایش انجام بده، همه این کارا رو انجام بده برای اینکه مثلا یه مقداری آرا جمع بکنه برای خودش. همه این کارا رو یکاسه کردن در حزب، خدا همه این کارا رو حزب میکنه. شما اگر داخل حزب بشید و با افکار حزب موافق باشید، با اهداف حزب هماهنگی داشته باشید، خدمت بکنید برای حزب، ما همه این کارا رو برای شما فراهم میکنیم. شما دنبال حسن جعفر دیگه نرید، با خودم حسن جعفر رو براتون فراهم میکنم. در حقیقت حزب ایران اینجوری به وجود میاد. البته داشت اواخر، داشت به تدریج باعث به وجود آمدن این فکر که توده مردم میبایستی دارای بینش سیاسی باشند، داشت این فکر به وجود میومد، ولی فرصت متاسفانه نبود، خیلی زود به هم خورد. اما اگر این ادامه پیدا کرده بود، مردم به تدریج پی میبردن که باید افکار خودشون رو از یک مجرایی، از یک چنلی به اصطلاح پیش ببرن. تنهایی که نمیتونه، هر کس نمیتونه فکر خودش تنهایی اجرا کنه، میباسی از یه مجرد و یه حزب هم بلاخره یه مجرد بدی نیست. و اگرم میدیدن که زعمای حزب خوب انجام نمیدن کارشون رو، خوب میتونستن کم کم برن تعادت بکنن، به جای اون زعما رو بگیرن به کار بهتری رو انجام بدن اگر میتونستن. ولی این زمان میخواست، البته فراموش نفهمید زمان خیلی کوتاهی بود. حزب ایران نوین مثلا واسه تمام عمرش 10 سال بیشتر نبود. برای که اولش که حزب نبود، همون کانون مترقبتون عرض کردم. بعدم که حزب شد، برای دو سه دوره حزب رستاخیز بود جمعه که یه حزبی شد و اصلا دیگه به کلی ترانسفورم شد، سی سی دیگه شد. حزب رستاخیز برقیده بنده به هیچ عنوان یک حزب واقعی در ایران نبود، برای خاطر اینکه تمام توده ها رو خواست ببره زیر یه چتر بگه آقا تمام شما باید یک هدف داشته باشید. مگه میشه دسته های سیاسی در یک مملکت، در یک شهر حتی دارای یک عقیده باشن و همه یک روش را بپذیرن؟ مگه میشه؟ امکان پذیر نیست. صحیح نیست. باید آقا تضاد عقاید باشد، برخورد عقاید باید باشد تا یک دموکراسی به وجود بیاد. اگه برخورد عقاید نباشه که دموکراسی نیست. همه یه رنگ باشن مگه میشن؟ کجای سلیقه مردم در دنیا؟ حالا سیاسی رو بذارید کنار، مگه همه مردم میتونن یه غذا بخورن؟ همه مردم یه رقم لباس بپوشن؟ مگه میشه؟ از عملی نیست. حزب رستاخیز متاسفانه اگرم فکر اولیش فکر خوبی بود، بسیار خوب عمل نکرد، خوب عمل نکرد و فوری از تغییر ماهیت.
به چه صورت؟
به این صورت که به جایی که یک حزبی باشه واقعا و با مردم راپورت به وجود بیاره، راپوری با مردم به وجود بیاره، یه حزب دولتی شد. یعنی در واقع یه حزب به تمام معنا دولتی، یه دستگاه دولتی، یه وزارتخانه واسه به نام وزارت حزب رستاخیز. کما که مجلس هم آخر کارا تو شروع، مجلس رو میگم واقعا آخر کارا آنچنان حزب برش فشار میاد و آنچنان یک دنده میخواست همه افکار سیدلو ببره که مجلس رو میگم دیگه فکر میکنم مجلس شده به عنوان وزارتی به نام مجلس رو میگم. اینم صحیح نبود؟ مثلا من صحیح نبود.
خب آقای دکتر رشتی، از خاطراتتون در مجلس شورای ملی ایران به ما بگید و مخصوصا با تکیه بر اینکه سیستم تصمیم گیری در مجلس شورای ملی ایران چطور بود؟
در مجلس شورای ملی متاسفانه یک عده ای انتخاب شده بودن که خودشون رو واقعا خیلی قوی و ریشه‌دار تصور نمی کردن. به اون چیز که در انگلیسی میگن insecure به اصطلاح، خودشون همیشه insecure می دارن. بنده کافی ایمنی نداشتن که چقدر سر کار بمونن. چون از یه طرف میدونستن که مردم دیریژه شدن به طرف صندوق ها و اگر حزب نمیخواست اینا انتخاب نمیشدن. از یه طرف حزب حاجت های اونا رو بر نمی آورد. مثلا یک کسی که از فتکوی نهاوند وکیل شده بود، این از یه طرف مردم نهاوند نمیتونستن که او را انتخاب نکنن، برای که حزب او را کاندیدا کرده بود، کاندیدای دیگری هم نمیتونست جلوش به اصطلاح سبز بشه یا اگر هم میشود شکست بخورد. حزب اکثریت میگن. از یه طرف هم خود حزب حاجت او را بر نمی آورد، یعنی مردم نهاوند از وکیلشون یک خواهشایی داشتن، او می آمد در دستگاه دولت، دولت معلوش نمی شد. وکیل نهاوند فرضی رو عزیز بکنم می رفت در مثلا وزارت آب و برق، میگه آقا ما میخوام برای آبیاری مثلا فرض کنید که محلمون فلان برنامه داشته شد، معلوش نمی شد. آقا برق نداریم، میگه نداریم. وزیر برق وکلا را به اندازه کافی قانع نمی کرد با برنامه های خودش. چرا؟ برای که وزیر هم به عنوان حمایت مجلس سرکار نیامده بود، وزیر هم کسی که انتخاب کرده بود. پس insecure بودن. چون insecure بودن میبایستی دائما خودشون رو حفظ کنن. یه عده زیادی خیال میکردن که با تملق گفتن به دولت و مخصوصا شخص اول مملکت، اون وقت این حالت تأمین رو برای خودشون به وجود بیارن. به طوری شده بود آقا که نوت‌های قبل از دستور شده بود مسابقه تملق و بهانه‌های عجیب غریبی هم بعضی از وکلا برای خودشون پیدا می‌کردن. مثلا فلان وکیل میآمد اینجا یک ربع ساعت بیشتر نمی‌تونست سخنرانی بکنه، یا اینکه برای قبل از دستور مطابق قانونامه، یا مثلا وقتی کسی دیگر هم التماس می‌کرد ازش می‌گرفت یه ربع دیگه هم سرش می‌کرد می‌شد نیم ساعت صحبت می‌کرد که بله امروز مصادف است با دومین روز مسافرت اولیاعظم شهبانو به شهر ما و اون وقتی مقداری تملق از دولت شهبانو اصلا رفتی بکار نداره. به جای این که بیاد بگه آقا شهر من آب نداره، برق نداره، فلان نداره یا فلان چیزی داره، به جای این میامه تمنام واقعا هم خیلی نمیشد به این خیلی ایراد بیاره. برای این آقا دولت که از کدام حاجتشو بر نمیاد، مردم هم که خیلی زیاد نمیتونستن به این آقا تکیه بکنن، پس چجور خودش حفظ کنه؟ میبسی تمنام خود دولت بگه. اون کسانی هم که مخالف دولت بودن در حزب اقلیت، اونها هم با این که می آمدن به دولت ایراد می گرفتند از یه طرف و تملق به بالای دولت گفتن، یعنی از یه طرف می بودن شخص اعلی حضرت چیز می کردن، تمجید و تحسین می کردن، ضمناً می گفتن که نیات اعلی حضرت امانی را حزب اکثریت در نظر نگرفت و ما ایراد داریم به شخص نخست وزیر، ایراد داریم به مثلا شخص فلان وزیر. اونم شده بود نقش خودشو بازی میکرد به عنوان اقلیت. پس در حقیقت اونطوری که باید شاید پارلمان نمیتونست که اون نقش اساسی خودشو که بخوره هارولد لاسکی که در کتاب معروف نوشته از راجب پارلمنت گورنمنت میگوید که بزرگترین نقش یک پارلمان به اصطلاح تهویه افکار مردمه به وسیله پارلمان. به انگلیسی میگه airing of grievances، یعنی باید مردم بیان به وسیله نمایندگانشون grievances های خودشون رو بگن، یعنی شکایات و شکوه های خودشون رو بگن و بیاد زیر هوا بخوره این شکایات و این شکوه ها و مردم به اصطلاح یه مقدار دقدر خودشون رو خالی بکنن و این خیلی مهمه برای ما. این حالت متاسفانه در مجلس شورای ملی نبود، یعنی وسیله‌ای که مردم بیان نظرات خودشون را در مجلس بگن حتی نداشت. این بزرگترین نقصی بود که من خودم همیشه حس می‌کردم و ناراحت بودم ازش. به همین مناسبت من خودم واقعا اینجا را باید نباید خودم بگم، ولی متأسفانه صحبت به منوال میگم، بنده هیچ وقت نطق قبل از دستور نکردم. در 12 سالی که بودم نطق قبل از دستور به این معنا به این طریق نکردم. اگرم کردم آمدم یه مسئله را مطرح کردم که خودم در این عمل بهش رسیده بودم، بیشتر مسائل بین‌المللی من میگم میگفتم. مثلا یه اتفاق میافتاد، فرض کنید که ناصر مثلا هم که رئیس جمهور مصر که ما رابطه نداشتیم یک فرض کنید که لیچاری گفته بود در یه جایی علیه ایران، من میآمدم در اون باره صحبت میکردم که آقا به این جهت مداره مزخرف میگه به این دلیل به این دلیل. اما اینکه بیام اونجا بگم آقا بله امروز مثلا فلان شده فلان کرد فلان شده یا مثلا علازت چنین چیزی فرمایش فرمودم، خب البته مال حزب اشتراک بودم و معلوم بود که مورد حمایت هستی، اما لزوم نداشت این حرفو بزنم برای که خودم را به اون اندازه این سیکو نمی. حتی موقعی که انتخابم نشدم با خود خودم طور نشد فوری، شاید یک هفته بیشتر طول نکشید از من دعوا شد در جای دیگه خدمت بودم. همه این حالت رو نداشتن بودن روی هم رفته. من مجلس شورای ملی ایران را فقط برای گذراندن قوانینی که این قوانین مفید به حال توسعه مملکت بود میتونم به اصطلاح تحسین ببرم، بلا هنر دیگری مجلس شورای ملی نداشت. اگر یک کردیتی میشه به مجلس شورای ملی داد این بود که وسیله‌ای شد برای تصویب قوانینی که اون قوانین مملکت را به طرف برنامه‌های به اصطلاح مترقی تونه سوق بده.
دنباله مصاحبه با آقای دکتر رشتی روی نوار شماره 2 طرف الف. مصاحبه با آقای دکتر رشتی نوار شماره 2 طرف الف.
آقای دکتر رشتی، وقتی که با هم دیگه خصوصا صحبت میکردیم، شما خاطراتی از بنیانگذار فامیل شما در یزد که از جیلان بودن بیان کردید که بسیار به جا خواهد بود اگر الان خود از زبان خودتون بشنوید.
نکته‌ای که در صحبت خصوصی به شما عرض کردم مربوط می‌شد به نحوه فکر حاج ابوالقاسم رشتی جد علای من که از رشت آمده بود در یزد، که برای اون 200 سال پیش واقعا تازگی داشت. فکر کردم که اگر ذکر بشه بد نیست. ولی این است که او با همه سابقه که در کار بازرگانی داشت و از خانواده بازرگان از گیلان آمده بود به یزد، معذالک به آبادانی دهات و عمران محل خیلی علاقه داشت و همطور که عرض کردم قبلا عده زیادی از دهات فعلی یزد آباد شده اوست. قنات‌هایی را که او احداث کرده هنوز هم از قنات‌های بسیار خوب و مرغوب یزد هستن. یکی از اون دهاتی که او آباد کرده به نام خودش هست، به نام قاسم آباد، که الان در حومه شهر یزد هست فعلا، که اون موقع دور از شهر بوده ولی فعلا یه قسمتیش داخل شهر یزد شده. حتی ایستگاه راه آهن یزد هم در همون املاک قاسم آباد است. موقعی که این ده را آباد میکرده متوجه شده است که آنطور که باید روحانیون وقت توجهی به حقوق اقلیت ها ندارند و دو اقلیت به خصوص در موقع در یزد بوده است، یکی اقلیت کلیمی، یکی اقلیت زردشتی. در اون موقع اتفاقا اقلیت خیلی بزرگی هم بوده که هنوز هم هست. هنوز هم مثلا جمعیت 150 هزار نفری شهر یزد در حدود 15 هزار نفرش زردشتی است. ولی روحانیون به مناسبت خرافاتی که داشتن و اون وضعی که هنوز هم امروز بعد از 200 سال میبینیم آثارش رو در ایران، در اون موقع بیلاتی میکردن، بیمهری میکردن به اقلیت ها. حاج ابوالقاسم فکر کرده بود که راهی برای این کار پیدا کنه و این است که در یکی از دعات خودش که اتفاقا وقت هم کرده بود و دیگه واقعا منفعت شخصی درش خیلی کم بود چون وقت عموم بود، با متولی خانوادگی در وقتنامه گفته شده است که باید تمام زارعین یا اون چیزی که اون روز میگفتن رعایا دهاقین این ده یک پارچه زردشتی باشه. یعنی زمین این ده وقف است ولی آبش وقف نیست، تحت تملک افراد. ولی نمیشه دو طرف هم جدا کرد آب و زمین رو، و اون کسانی که باید کشت بکنن و زراعت بکنن در اونجا و سکونت بکنن باید همه زردشت باشه، که هنوز هم تمام ساکنین قاسم آباد زردشت هست. البته یه قسمتی از اراضی قاسم آباد فعلا جزء شهر شده، تیکه تیکه شده، مردم ساختمان کردن، خانه ساختن، باغ ساختن، امروز علاهده، ولی در اون موقع این حالت بود. یعنی در اون موقع یک فردی بوده است که توانسته است در برابر روحانیون و قیام بکنه و بگوید که حقوق اقلیت ها باید محترم باشن، مگر اینکه کار بدی انجام داده باشن، عمل خلافی کرده باشن، اون داستانی دیگریست. اما مادام که دارن زندگی میکنن و افراد خوب اجتماع هستن میباشی ازشون حمایت بشن. من فکر کردم این نکته خیلی جالب است برای اینکه ما میبینیم امروز که بعد از گذشت 200 سال باز یه گده ای هستن که میخوان اقلیت ها رو تحت فشار قرار بدن و برایشون حقی قائل نباشن. و متاسفانه ملت ایران هم که ستم پذیریش ثابت شده است که خیلی زیاده، این حالت رو تا به این روز تحمل کرده و امیدواریم که این تحمل به زودی پایان پذیره. فکر کردم که این نکته را بهتون عرض کنم، جالب باشد که بدونید که در 200 سال پیش هم بودن کسانی که فکر آزاد داشتن و برای افراد انسانی ارزش قائل بودن.
خیلی متشکرم، نکته بسیار به جایی بود که ذکر فرمودید. در دنباله صحبت های ما اطمینان دارم که باز هم مسائل مجلس شورای ملی ایران مطرح خواهد شد، ولی قبل از اینکه به اونجا برسیم
در قبل از این بر قبل در این مصاحبه در چند یک جا ذکر فرموده بودید که زمانی که دکتر مصدق با آمریکا آمد در سازمان ملل و به همراه هیئتی از ایران، جناب عالی هم یک وظیفه وابستگی مطبوعاتی رو تقریبا از طرف آمریکا داشتید که بخواید بپوشانید جریان آمدن دکتر مصدق و با آمریکا و به سازمان ملل متحد. اطمینان دارم که وقایع جالبی در اونجا ممکن بود اتفاق افتاده باشه که منعکس نشده در جاهای دیگه. اگر چیزی خاطری از اون زمان بیادتون هست و لازم میدونید خواهش میکنم بفرمایید.
بله، اتفاقا من در اون موقع سردبیر بخش فارسی صدای امریکا بودم. در اون موقع هیچ کدوم از ماها که در اونجا کار میکردیم تبع امریکا نبودیم، که هنوز هم یادمون نیستیم مثل خودمان. و همونطور که میدونید ریاست اداری در حقیقت بخش های مختلف صدای امریکا میبایستی تبع امریکا باشه. در اون موقع یک فرد امریکایی بود که به نام در حقیقت فقط از لحاظ ظاهری ریاست دست را داشت، ولی بنده سردبیر بودم و در حقیقت مسئولیت کلی بخش فارسی با بنده بود. اما در حالی که این وظیفه را انجام میدادم، در سازمان ملل هم برنامه‌های اطلاعاتی و بخش رادیویشون رو من اداره میکردم به زبان فارسی. در اون موقع که مرحوم دکتر مصدق آمد به سازمان ملل برای جوابگویی درباره ادعای انگلستان که ایران قرارداد نفت را لغو کرده، هیئتی همراهش بودم که مرحوم دکتر متین دفتری هم جز اونا بود، آقای دکتر مظفر بقایی کرمانی هم جز اونا بود و یک دم از مأمورین وزارت خارجه از قبیل مرحوم حسین قلی نواب، مرحوم علی باشای ساله، ببخشید مزرعه بخوام، مرحوم الله یارخان ساله، خیلی مزرعه جالب بود، و یک عده ای از کارمندان نمایندگی ایران در سازمان ملل که در رأسشون آقای دکتر اردلان، دکتر علی ولی اردلان و مرحوم انتظام، مثل الله انتظام، و چند تا از اعضای جوانتر مانند آقای نورالدین کیا و غیره. اما سخنگویی هیئت رو داده بودند به آقای حسین فاطمی، دکتر حسین فاطمی که وزیر خارجه بود و به طوری این تسلط برای او به وجود آمده بود که هیچ کدوم از اعضای نمایندگی جرأت این که یک کلمه به ارباب جرائد یا مخبرین بگویند نداشت. راستی چند نفر دیگه هم رو با ذکر کنم که بودن از همراهان مرحوم دکتر مصدق که جزء مشاورینشون بودن، مثل مرحوم دکتر صدیق علم، مرحوم سام سلطان بیات و غیره. در اون موقع قرار شد که بنده از لحاظ این که مرحوم دکتر فاطمی به زبان انگلیسی آشنایی نداشت به هیچ وجه و زبان فرانسه هم خیلی خوب نمیدونست، چون دوره تحصیلاتش در فرانسه خیلی کوتاه بوده بود، نصف فرانسه رو خیلی خوب نمیدونست و میبایستی که تمام به اصطلاح مصاحبه های مطبوعاتی که روزانه ساعت ده صبح داشت در سازمان ملل یه راهی پیدا کنه. راهش هم این بود که از من خواسته شد که به اصطلاح این مصاحبه های مطبوعاتی رو اداره بکنم برای نمایندگی ایران و در ضمن حرفای آقای دکتر فاطمی رو ترجمه کنم به انگلیسی برای مخبرین جرائد و سوالات مخبرین جرائد هم به فارسی ترجمه کنم برای ایشون. و این کار واقعا خیلی شاقی هم بود، برای خاطر اینکه دکتر فاطمی خیلی خیلی گستاخ بود در صحبت و رعایت نکات دیپلماتیک و نزاکت های بین المللی را نداشت، رعایت نمی کرد. به مناسبت خیلی لازم بود که کسی باشد که به اصطلاح ترمز باشه برای تندگویی ایشون. به طور مثال مثلا به شما عرض کنم، یک سوالی کرد یک مخبری از یک از جراید سوئیس که آقای دکتر فاطمی به ما بگید که آیا مرحوم روزولت، مرحوم فرانکلین روزولت که با شاه ایران هم دوستی داشت و محبت داشت، آیا ایشون سیاستش سیاست صحیحی بود از لحاظ ایران؟ و آیا وقتی که روزولت ایران آمد برای کنفرانس تهران در 1943، آیا مشکلات ایران در اونجا مطرح شد یا معتقدید که روزولت به نفع ایران کار کرد یا نه؟ یه سوالی در این حدود. جواب حالا آقای مرحوم روزولت که چند سال هم بیشتر نبود که فوت کرده بود، 6 سال بود که فوت کرده بود، هنوز خاطراتش خیلی تازه بود در اذهان مردم و خیلی محبوب بود که هنوز هم هست. آقای فاطمی جواب داد من به جسد مرده شلاق نمیزنم. فاطمی خیلی زشت بود، معنی نداشت آخه این حرف در جواب اون سوال اون مخبر سوئیسی. در اینجا بود که من مجبور شدم که در ترجمه یه قدری به اصطلاح یه ظرافتی به کار ببرم، به اصطلاح فینسی به کار ببرم. این بود که یه جوری این رو بیان کردم که گفتم به اون آقا که مقصود آقای دکتر این است که چون روزولت مرحوم شده است، صلاح نیست که شماتتی بشود برای شخص فوت شده. در اینجا البته اون ایرانیان که دوران میدونستن متوجه بودن که این حرفه و ایراد هم نداشتن. حتی بعدم که این مطلب گفته شد به اعضای نمایندگی ایران که همتوزالی شد، فلانی اینجا ترجمه کرد اینطور جواب داد، همه پسندی نبودن، بسیار کار خوبی کرد. برای که این صحیح نبود که در جایی که آدم آمده میزبان در حقیقت امریکا میزبان بود تا حدی، یعنی اگر امریکا واقعا نمیخواست که این ترتیبات داده بشه که خب داده نمیشد. گویی که قوت صرف سازن ملل میواسه بیان نه، ولی خب یه جوری تدبیرشون میدادن که نتونه بیاد. اما مزالک این رفتار که بیان در اینجا و بعد بدگویی به یه شخص نخست رئیس جمهور متوفا بزن صحیح نبود. به طور کلی باید به شما عرض کنم که نمایندگی ایران در اون موقع فوق العاده بی نظم بود، کارش خیلی بی نظم. یعنی من تعجب میکردم که چگونه میتوانند انتظار داشته باشن که موافق بشن. برای که در برابر نمایندگی ایران که اینجا مرحوم دکتر مصدق نشسته بود که البته خیلی آدم محبوبی هم بود و قاعدتا هم همه میدونستن آدم وطن پرستی است و آقای اردلانی طرف، آقای مثلا انتظام بودن و دیگران، و خب نمایندگی ایران ظاهرا نمایندگی بعدی نبود. منتها در مقابلشون کی بود؟ سر گلدون جب که بعدا شد لرد جب و این زمان جوانیش در ایران بوده، فارسی هم بلد بود. کما که دفعه دکتر مصدق کلاهش اینجا گذاشته بود و بعد به دکتر مصدق پسرش گفت که آقا کلاه من فلان، این دکتر آقای سیدیاد نجه می دفعه گفت بله کلاه رو بیارید، کلاه رو بیارید، که همه خندیدن که این اصلا تصور نمی رفت که این آقا فارسی بلد. برای که در 20 سال قبلش به عنوان دبیر دوم سفارت انگلیس در ایران یه آدمی است، مثلا میگه که آدمی است پخته که از 30 سال پیش ایرانو میشناخ، از زمانی که مثلا دکتر مصدق هنوز به این درجات نرسیده بود ایران بوده و اون وقت یک تیمی در حقیقت مجهز بهترین لایر بهترین فرض کنید دیپلمات اطرافشون نشسته، همه به چندین زبان آشنا نشستن، وقتی دفعه ایران بیاد اینجا نمیدونه چی میخواد بگه. نطقی که دکتر مصدق بنا بود اجرا ایراد بکنند که بعد قرار شد دکتر مصدق خودشون ایراد نکنند چون وضع مزاجشون خوب نبود، بنا بود آقای دکتر علیقلی اردلان ایراد بکنند، این نطق را بعدن بنا شد که انگلیسی را آقای مرحوم علی یا الله یرحمه صالح. من رفتم در هتل بیکمن تاورز اونجا در اونجا اقامت داشتم، رفتم اونجا که ها این کپی این نطق را به من بدید که من ببینم که اون کسانی که میواز سیمیلتونیه به اصطلاح آنم ترجمه بکنن که خود من نبودم جز اونا، اینها آشنا نیستن، این فن را باش آشنا نیستن ایرانی ها هنوز. اون چند نفری که در اون قفسه نشسته بودن میبایستی واقعا جلوتر نطقا بدونن که بیانه چیچی گفته میشه. ما را به اینو که حواله داد آقای دکتر بقایی گفت برو پیش آقای نبا، رفتم پیش آقای نبا گفت پیش من نیست، رو پیش اون پیش اون بالاخره گفتم پیش آقای علایر سال. اتفاقا من شخصا با آقای مرحوم علایر خان سالی دوست بودم،
خانواده از لحاظ خانواده با هم آشنایی دوستی داشتیم با برادرای دیگه‌اش. گفتم آقای علاخان کجا؟ گفتن رفتن اتاق استراحت. رفتم بالا در زدم. علاخان بیچاره با پیجامه آمد. آقا فلانی چی میگی؟ بیا تو. رفتم تو. گفت چیکار داری؟ گفتم این کپی نوت سندن پیش شماست. گفت بله. گفت نمیدم. گفتم چرا؟ گفت نظر از اینکه به تو اطمینان داشته باشم نداشته باشم، حتما به تو اطمینان دارم، اما نمیدم برای که این یک کپی بیشتر نیست، اینم با خط نوشته شده و من اگر دستم بره این دولتیایی که اینجا نشستن بهشون اطمینان ندارم که چجوری بکنن، ممکنه یه دوغم بشه و یه فیاسکوی برپا بشه. همین لغت انگلیسی رو گفت، گفت ممکنه یه فیاسکوی برپا بشه و من موقعی که میخوام نطق بخونم نیست، اون وقت ببینید چه فرده. ملاحظه کنید آقای نمایندگی آمده بود نطق رو اصلا ننوشته بودن، ماشین نکرده بودن، یه کپی خطی بودن به دست مرحوم علی‌آقا. تصور میشه این تیم میتونه در مقابل تیم انگلیس که اینقدر مجهز بود موفق بشه؟ من این چیزهای ریز ریز میدیدم که میفهمیدم اینجا نمیتونن موفق بشن، برای که اصلا آمده بودن برای کارهای دیگری، هر کس آمده برای چیزی. آقای فضلی مهندس حسیبی هم بود با آقای دوتو مصدق، نمیدونم آقای فرخیدن بود، اینا کسانی بودن. اصلا جدا جدا همه آدم های خوبی بودن، کسی من شخصا هیچ گونه ایرادی به فرد اونا نداشتم، اما تیم اونها تیم قوی نبود، تیم برنده نبود، یه تیم بازنده بود از اول. حالا اتفاقا از راز سیاسی طوری شد که نخواستم طرفین زیاد دنبال بکنن قضیه رو، بعدم دیوان بلندلی هم که اونجوری رأی داد که خب دیگه در حقیقت اینجوری که شما خودتون همه میدونن جزء تاریخ بوده دیگه. یعنی میخوام بگم اینها هیچ مسائلی بود که از اون موقع معلوم بود که ایران وقتی که بخواد یک در صحنه بین‌المللی وارد بشه آمادگی برای این کار نداره، کمایی که بعدن هم دیدیم که در خیلی از مسائل بین‌المللی آمادگی متاسفانه نداشتیم و بی خودی همینطور وارد میشدیم، اول وارد میشدیم بعد میخواستیم آمادگی پیدا کنیم، به طور نمیشد. آقای آرام که خدا سلامتش بده هر جا هست، یه روزی با من حرف زد، گفت برانی این که شما اصرار دارید که کنفرانس بین‌المللی در تهران تشکیل بشه، تو فقط خیال میکنی که کنفرانس بین‌المللی وقتی هتل ها رو جا رزرو کردی دیگه کافیه، سه تا مهمونی برنامه‌شو درست کردی، یک سفرم به شمال به برخزه، نه این کافی نیست، هزاران چیز هست، ما اصلا مترجم نداریم، همین مترجمین آنی سمبلتنیس ما نداشتیم، وسیلش نداشتیم، مشکل بود. میدونید یا حتی برای مخابرات خیلی از نمایندگان که میامدم اونجا گرفتاری داشتم، میخواستن آقا مخبرین جرایید میخواستن حرف خودشون رو فوری به روزنامه‌هاشون بفرستن، به ایستگاه‌های رادیو بفرستن، دستش نبود، گرفتاری بود. به هر حال این نمونه ای بود، مخصوصا بهتون عرض کنم که این نمونه ای بود از طرز کاری این هیئت. من از چون داخلش بودم میدیدم که اینا چطور مثل کلافه سر بگم دور خودشون میچرخن.
بسیار خب، این منو برمیگردونه بازم به فرمایش خودتون که دبیرکل گروه پارلمانی ایران بودید در کنفرانس بین المجالس. چه مقایسه میتونید بفرمایید بین اون هیئت نمایندگی که اون سال در 51 با آمریکا آمده بود به بعد که در کنفرانس های بین المللی شرکت میکرد؟
بله، یک تفاوت خیلی فاحش داشت. اون هیئت که آمده بود یک هیئت موقت ادهاک بود به اصطلاح، یعنی موقت برای کار معین، و بعدم وقتی اون کار تمام شد اون هیئت هم تمام شد و کسانی بودند در عضو اون هیئت که مقامات بالا داشتن یا مورد اطمینان شخص نخست وزیر بودند. پس کدام مثلا مرحوم دکتر صدیق یا مرحوم سامو سلطان بیات از این جهت بودند، نه هیچ کدوم متخصص نفت نبودند. مرحوم دکتر صدیق یا آدمی بود فرهنگی و آقای مرحوم بیات هم که یه آدمی خیلی متمکن و آریستوکرات قدیمی ایران، اصلا هیچ تخصصی در هیچ کدوم از رشته‌ها نداشت، فقط از رازی که قابل مورد اطمینان نخست وزیر بودند. در صورتی که کنفرانس بین‌المللی یک چیز دائمی بود، یعنی گروه پارلمانی ایران یک تشکیلاتی بود که دائمی بود در پارلمان ایران و یک دبیرخانه داشت، من دبیرکلش بودم ولی دبیرخانه ای داشت و یک برنامه‌هایی داشت، سالی دو بار در این جلسات بین‌المللی شرکت می‌کرد، یکی در پاییز برای کنفرانسی که در بهار برای شورای مرکزی یه مداس کردم، خود من جزء شورای مرکزی هم بودم، از هر پارلمانی دو نفر بیشتر جز شورای مرکزی نبود، بنده بودم و رئیس هیئت که در اون موقع مرحوم دکتر متین دفتری بود و بعدش هم آقای بوذری. به هر حال در کنفرانس آدن امیدالیس ما یه عده‌ای بودیم که انتخاب می‌شدیم از لحاظ اطلاعاتی که در زمینه‌های بین‌المللی داشتیم و آشنایی کامل به یکی از دو زبان زنده، یعنی یا فرانسه یا انگلیسی که در کنفرانس بین‌المللی مرسوم است. حالا گاهی هم بودن اشخاصی که زبان خیلی خوب نمی‌دونستان، ولی خب به هر حال این برای این بود که یه آشنایی پیدا کنن برای دفعات بعد. و یه برنامه معینی رو ما اونجا می‌بردیم برای خودمون، یعنی ما رزولوشن در به اصطلاح یک قطعنامه‌ای رو اونجا تقدیم می‌کردیم که برای برنامه‌های مملکت خودمون از لحاظ قانون‌گذاری از لحاظ پارلمان خودمون مفید باشه برای آینده، یعنی جنبه موقت نداشت به هیچ وجه ملل وجود. این تفاوت فاحش بود بین ما. و بعد عرض کنم خدمتتون که ما در کنفرانس بین‌المللی واقعا جزو نمایندگی‌های خیلی فعال بودیم، یعنی روی ما حساب می‌کردن، یعنی موقعی که قطعنامه‌های رو می‌خواستن بنویسن نمایندگان پارلمان از سایر کشورها با ما مشورت می‌کردن و خیلی خوشبخت می‌شدن اگر ما حامی باشیم و اسم خودمون رو در اون قطعنامه بگذاریم و یا یک پیشنهاد اصلاحی بدیم، یعنی روی ما حساب می‌شد در کنفرانس بین‌المللی و برای که فعال بودیم و کار خود رو می‌دونستیم و پیش می‌رفتیم و به طور شده بود که قم بالاخره ما نماینده در کمیته مرکزی داشتیم، کمیته اجرایی داشتیم، یکی از نمایندگان ما آقای دکتر یزدان‌پناه به عنوان رئیس یکی از کمیته ها انتخاب شده سال. این خلاصه به صورت ظاهری نبود که سفری بریم و یه عده‌ای فقط گردشی بکنن، فقط در زمان خیلی قدیم اینطور بود، یه عده‌ای می‌رفتن فقط یکی می‌خواست بره معالجه کنه، یکی می‌خواست بره مثلا پسرش رو تحصیل می‌کرد ببینه، این رئیس وقت مجلس میگه خب این آقام بره اون آقام بره، برای که تشریفاتی بود در واقع، می‌خواستن که به اصطلاح فرانسوی یه اکتو پرزانس داشته باشن که فقط رفتا باشن در اونجا، ولی در دوره‌ای که ما بودیم اینطور نبود، واقعا به کلی حالت دیگری پیدا کرد. آقای
دکتر رشتی بعد از دوره 23 در دوره 24 مجلس قانونگذاری ایران فرمودی که یک کارگر از یزد انتخاب شد و بعد به پیشنهاد نخست وزیر مرحوم هویدا شما به وزارت امور خارجه رفتید. زمان خدمت شما در وزارت امور خارجه میتونه تجربیات خوبی باشه و مشاهدات بسیاری باشه از نظر شما. خواهش میکنم راجع به مشاهدات خودتون در وزارت امور خارجه و بعد از تجربیات خودتون راجع به سر کنسول ایران در هنگ کنگ که خود جناب عالی بودید، تجربیاتتون در اون زمان کم بریم و صحبت بفرمید.
بله، همونطور که خودتون اشاره کردی بعد از اینکه من از پارلمان جدا شدم، یعنی بعد از 3 دوره 4 ساله جدا شدم، پیش خودم فکر میکردم که شاید برم در یکی از رشته های آزاد یک کاری بکنم، چون من اندوخته‌ای که نداشتم و ثروت خانوادگی هم هرچی بود دیگه تمام شده بود، میباید یک کاری بکنم. اتفاقا پیشنهاد شد که بنده برم در وزارت خارجه، چون فعالیت های برنامه خیلی داشتم، تصادم برنامه قبلا کار کرده بودم و در مجلس هم بیشتر فعالیت های برنامه داشتم، این طور همه فکر کردن که شاید بهتر باشه که در وزارت خارجه کار کنم. اینو باید به طور معترضه عرض کنم که قبلا هم حتی اون مدیری که در مجلس بودم یکی دو بار به اصطلاح استمزاجی شد از ما برای اینکه به وزارت خارجه بریم برای کار. حتی آقای آرام پیشنهاد کردن که 3 نفر بروند در وزارت خارجه با تصویر نامه، یکی بنده بودم، یکی آقای علی خانی، یکی آقای دکتر تاج بخش. بعد چون آقای علی خانی و بنده همسرانمون از اول ایرانی نبودن، کسی بعدا ایرانی شده بودن، از اول نبودن، قانون بود که اون کسانی که همسر خارجی دارن نتونن وارد خدمت وزارت خارجه بشن، که ما نرفتیم، آقای دکتر تاج بخش رفت. پس این حالت بود، این حالت ارتباطی ما با وزارت خارجه داشتیم. پس دعوت شد به ما وزارت خارجه. اول پست اول من به پیشنهاد مرحوم خلیفه‌ای مشاور شخص وزیر بودم. بعد این مشورت خاصی از من نمیشد واقعا. و تنها موقعی که از من استفاده شد در اون دوره یک سال خورده ای که مشاور شخص وزیر بودم، تدریس در مؤسسه مطالعات و روابط بین المللی بود که متعلق به وزارت خارجه بود و در اونجا آقای فروغی در اون موقع ریاست رو داشتن. از من دعوت شد که سازمان‌های بین المللی یک دست سازمان بین المللی بدم به دیپلمات‌های جوان که در اون موقع در اونجا به سر تعلیم می‌دادن. ولی استفاده دیگری از من نشد. بعداً قرار شد که پستی در مقام سفارت بماند. ولی چون در اون موقع پست خالی نبود و نمی‌خواستم بیشتر منو در ایران نگه دارم که به خودی آتل و باطل بگذرونم، گفتم که یه پست خالی شده است در هنگ کنگ که سرکنسول مقامش، ولی چون به کلی جداست و زیر نظر هیچ سفارتخانه ای نیست، با خود تهران رابطه داره، در حقیقت در فکر سفارت و حتی از راز رزیدانس و امتیازاتی که می‌بینید هر مأمور سیاسی برای اینها ارزش قائل هست، از همه جهات مثل سفارت همطورم بود. عادت بنده پذیرفت. به خصوص که مرحوم خلدری گفت که دولت خیلی نظر داره که شما برید اونجا برای خاطر اینکه در هنگ کنگ تنها نقطه‌ای است که میشه به اصطلاح انگلیسی میگن چاینا واچینگ، یعنی مطالعه در اطراف مسائل چین، چون در اون موقع چین هنوز یک دولت خیلی به اصطلاح مرموزی بود و خیلی از دولت‌ها نمایندگی سیاسی در اونجا نداشتن. گرچه ما سفارتخانه داشتیم ولی کاری نمی‌تونست انجام بده. هر مطالعاتی که درباره چین بشود از هنگ کنگ بشود. مثلا نمایندگی امریکا در هنگ کنگ 110 نفر کارمند داشت و صورت سفارتشون در خود چین 20 نفر بیشتر داشت. قبل از اینم که سفارت باز کنن نمایندگی در مجلسن نماینده ناظر چیزی داشتن، اونم ایده خیلی کمی و هم هاکزا تمام سفارتخانه‌های دیگه. به این مناسبت بنا شد که بنده بروم در هنگ کنگ برای اینکه مطالعات مربوط به چین را هم زیر نظر بگیرم. و این از این حیث واقعا ما خیلی هم فعالیت کردیم، چون خیلی میشد در هنگ کنگ درباره چین از راز اقتصادی و از راز سیاسی و اصلا روش کار دولت چین رو از هنگ کنگ مطالعه کنیم و مرتب گزارش میدادیم با تلگرافات رمز به تهران که وزارت خارجه بدونه که در داخل چین چه میگذرد و سیاست چین الان چی جوری داره تلفیق و تنظیم میشه. ولی خب بعدم که به تدریج در حقیقت دروازه های سیاسی چین باز شد و سفارتخانه زیادی در اونجا باز شدن و آزادی بیشتری به سفارتخانه برای مطالعات داده شد، در حقیقت ارزش نمایندگی ها در هنگ کنگ روز به روز کمتر شد. ضمناً دستگاه وزارت خارجه و شخص مرحوم خلدبری متوجه شدند که اون وعده که به من داده شده باید انجام بشه، یعنی باید مقام سفارت رو به من بدن، برای که خیلی کسانی که از لحاظ سابقه کار پایین‌تر از من هم بودن به اون مقام رسیده بودن. این بود که باز دیدن کجا خالی بشه. اول صحبت بلغارستان شد که بنده برم اونجا، بعد خلاصه دیدم چطور شد که اضافه گفتن آقا پست افریقای جنوبی خالی شده، شما باید برید اونجا که سفیر در سوازیلند و لوسوتو و در ضمن سرکنسول در جوهانسبورگ. و این پست رو من قبول کردم و منتقل شدم به در حقیقت هنگ کنگ. را من میتونم به شما عرض کنم که بیشتر جنبه سیاسی داشت این پست تا جنبه کنسولی، برای که عده ایرانیایی که در هنگ کنگ بودن بیشتر از 20 نفر نبودن و مسافرین که میامدن میرفتن کاری به کنسولگری زیاد نداشتن. در واقع کار کنسولی سرکنسولگری در هنگ کنگ خیلی کم بود، بیشتر کارش کار سیاسی.
دنباله گفتگو با آقای دکتر رشتی روی نوار شماره 2 طرف ب.
مصاحبه با آقای دکتر رشتی، نوار شماره 2، طرفه ب. آقای دکتر رشتی، در تجربه‌ای که شما با وزارت امور خارجه داشتید، طبیعتاً نقاط قدرت و نقاط ضعفی هم در تمام ساختمان و سازمان وزارت امور خارجه وجود داشت. به نظر شما نقاط قدرت و نقاط ضعف وزارت امور خارجه چی بود؟
معمولا رسم است که وقتی که میخواهند معایب و محاصل یک مسئله رو عنوان بکنن، اول معایبش رو میگن و بعد میگن که همه حسنش رو ببخشید، اول محاصلش رو میگن بعد میگن که همه حسنش رو بگفتی. نه ببخشید، من درست بخونم، دوباره برگردم. یعنی اول معایبش رو میگن، بعد میگن همه عیبش رو بگفتی، هنرش نیز بگو. حالا نمیدونم اگر از اون روش من پیروی بکنم میبایستی اول در حقیقت معایبش رو بگم. فرق نمیکنه، برخه هر دو مطلب برمیگرده به یک نکته. وزارت خارجه ایران البته از لحاظ کادر اداری و سیاسیش از سایر وزارتخانه‌ها اندکی قوی تر بود و علت چمون بود که کسانی که در وزارت خارجه بودن بیشتر به خارج سفر کرده بودن، با دنیا آشنایی بیشتری داشتن و سر و کار وزارت امور خارجه هم با سفارتخانه ها و دولت های خارجی بود. به این دلیل زیاد جایی برای گرفتاری های کوچک اداری که در وزارتخانه های مختلف در ایران وجود داشت نبود. اما همین حالت عیب بزرگی را به وجود آورد و اون این بود که اساساً وزارت امور خارجه خیال میکرد که یک تافته جدا بافته است. یعنی وزارت خارجه خودشو مثل که تا حدی خارج از هیئت دولت میدید، کما که شما خودتون بهتر از من میدانید شاید که بعضی از وزرای خارجه، حالا میخوام اسم ببرم، حتی در جلسات هیئت دولت شرکت نمیکرد. خیلی هم واضح بود چرا، برای که وزارت خارجه مثل وزارت جنگ وزارت خانه‌ای بود که مستقیما زیر نظر شخص اول مالکان بود و در واقع نخست وزیر کوچکترین دخالتی در امور وزارت خارجه نداشت. از این استقلال یک حالت عجب و نخبتی داده بود به وزارت خارجه که خودش رو یک حالت یک دستگاه کوچکی جدا از دولت میدید و این عیب بود از لحاظ اداری، در این که تمام دستگاه های مختلف مملکت میبایستی هماهنگ باشن مثل اعضای بدن، اگر قلب و ریه و چشم و گوش و سایر اعضای بدن هر کدوم جدا جدا بخوان کار بکنن کسا بدن نمیتون کار بکنن، باید همه اینا با هم کار بکنن. این حالت متاسفانه در ایران بود. حتی زمانی هم که دکتر مصدق، مرحوم دکتر مصدق میخواست این حالت رو از بین ببره و رئیس دولت به اصطلاح ناظر بر امور وزارت خارجه و وزارت جنگ هم بشه، موفق نشد. برای شخص اول مملکت در اون موقع راضی نبودن که این حالت به وجود بیاد. و متاسفانه در این آخرین روزهای رژیم سابق وقتی این حالت به وجود آمد که دیگه گذشته بود، دیگه فایده ای نداشت. یعنی حتی به ضرر تمام شد. چرا؟ برای که وزارت جنگ را موقعی زیر نظر نخست وزیر گذاشتن که عمرای ارتش حاضر نبودن از نخست وزیر حرف شنوی بکنن، برای که عادت نداشتن یک عمر از کسی دیگه فرمان گرفته بودن، یه دفعه نمیتونستن برگردن از نخست وزیر فرمان بگیرن و این خودش عیب شد، برای که آمادگی برای این کار وجود نداشت. برگردیم به مسئله وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه چون یک دستگاه جدا بود از سایر قسمت های دولت، متاسفانه اعضاش هم خیلی بی اطلاع از آنچه که در داخل مملکت می گذشت بودن. پس وقتی که در مأموریت ها می رفتن،
آنطور که باید شاید نمیدونستن که باید چجور عمل کنن. فقط دستور هرچی از وزارت خارجه می آمد انجام می دادن. خودشون ابتکار نداشتن. من متوجه بودم روز اولی که رفتم به هنگ کنگ یا هفته اول در یک از سرگاه‌های سیاسی که میخواستم بکنم سرگاه رمز، نفر دوم من که جوان خیلی خوبی هم بود و خیلی هم دوستش دارم هنوزم هست و خیلی هم علاقه بهش دارم، به من گفت که ممکنه من این پیشنهاد بکنم. گفت در این پیشنهاد این در این تلگراف مواظب باشید که یه طوری نباشه که وزیر خارجه ناراحت بشه، چون این در حقیقت به عرض میرسه و اون وقت اعلی حضرت خواهند گفت که وزارت خارجه اونطوری که باید کارش انجام نداده و شما وزیر خارجه را یه مقداری در ناراحتی میذارید. دیدم حرفش درسته، یعنی من چاره نداشتم، برای که من عادت نداشتم که اون چیزی که میخوام به وزیر خارجه بگم غلطی بگم. درسته او میره به عرض میرسون، ولی من که تلگراف رو به شخص شاه نمیگردم، من تلگراف رو وزیر خارجه میگردم. حالا او وظیفه خودش میدونست که همه تلگراف ها ساعت 11 صبح که شرفیاب میشد به عرض برسونه، اون علایده مصفلی. پس در حقیقت ابتکار رو از مأمورین سیاسی به خصوص رؤسای مأموریت میگرفتن، برای که جرأت نداشت چیز بگه، چون میدونست که چیز بگه هر نقصی پیدا میشد وزیر خارجه رو درازش میکردن به اصطلاح، و اونم چون مأمور وزارت خارجه بود نمیخواست وزیر باش بد بشه، طبیعتا همیشه حرفی میزد که همه خودش رو بیاد. نه این خوب نبود. به علاوه ارتقا و ترفیع در وزارت خارجه خیلی معذرت بخوام باید بگم که اصلا مسخره آمیز شده بود، یعنی منحصرا مربوط به سنین خدمت. آقا دبیر اول بود میشه مستشار سه، مستشار سه بعد میشه مستشار دو، مستشار دو بعد میشه مستشار یک. درسته یه امتحانکی هم اونجا بود که چیزای میپرسد در سوک آقا ببینن اینا، ولی این امتحان خیلی فکتوال به اصطلاح انگلیسی بوده، چیزی حقایقی را به چیزای تاریخی بگه، اما هیچ وقت درجه فطانت و درجه زیرکی و سیاستمداری یک فرد را نمیتونستن امتحان بکنن. شما ببینید چه کسانی در چه مأموریت‌هایی می‌رفتند که خود وزارت خارجه بعداً پشیمان می‌شد. ولی فقط برای این بود که خود سنین خدمتش چطوری بود که رسید به جایی که با سفیر بشه. حالا متأخر خیلی سعی می‌کردن سفارت کوچولو بهش می‌دادن، دایره نقطه غیره مثلا مهمی، ولی بعدا سفیر بود، نماینده شخص شاه بود. و این عیبش بود. مازبنید پس سنین خدمت و یه مقداری هم به اصطلاح روابط نه ضوابط باعث می شد که یه عده‌ای در این پست‌های قرار می گرفتن که یه عده دیگر ناراحت می کردن، چون در وزارت خارجه بودن کسانی که خیلی عالم بودن، خیلی دانا بودن، تجربه داشتن و خیلی می تونستن ماموران خوبی بشن، ولی به مناسبتی که روابطی نداشتن و ضوابط هم زیاد اثری نداشت همیشه عقب می موندن. یه عده بودن که در تهران می موندن مثلا 10 سال تا بعد یه ماموریت بگیرن، ولی یه عده بود که هنوز هم عرقش خوش نشده یه ماموریت که بشه می دادن. حالا اگر این از این لحاظ بود که درجه تخصص اون شخص به قدری بود که میبایستی فوراً به مأموریت دیگری برود، البته این خیلی خوب بود، ولی متأسفانه اینطور نبود، همیشه اینطور نبود. البته منم که میگم مثلا نیست که 100% اینطور بود، ولی بیشتر اینطور بود. اینها نقاط به اصطلاح عیب وزارت خارجه بود. بقیده من چون منم از بیرون رفته بودم بهتر میدیدم، چون کسانی که داخل دستگاه هستن کمتر متوجه میشن. معروفه میگن توی اتاقی که دود خیلی باشه از کسی که از بیرون وارد میشه خیلی فوری متوجه میشه، اون کسی که تو اتاق بوده و هی سیگار میکشیده متوجه نبوده چقدر دوده. شوخی بود که میگفتن آقا کسی که از خارج وارد وزارت خارجه بشه، یعنی مأمور سیاسی باشه در حقیقت، یا اون چیزی که اینجا بهش میگم political appointee، وزارت خارجه قبولش نداره، کارشکنی میکنن براش. البته این تاهایت هم درست. یکی از رفقا با من گفت که آقا فلان حالا که میره وزارت خارجه ممکنه وزارت خارجه قبول نکنن، چیکار میکنی؟ گفتم اتفاقات درباره من برعکسشه. گفت چطور؟ گفتم من وزارت خارجه رو قبول ندارم. اونا باید کاری بکنن که من قبولش داشته باشم. برای که من داخلشون بودم تا حدی دیدم چه جوریه. پیش بنده متاسفانه نمیتونن از این کلا قبولن. حالا این البته از لحاظ شوخی بود، ولی به طور کلی من شخصا تجربه بدی نداشتم، برای که با شخص من برخورد نشده بود. حالا گاهی وقتا چیزا کوچولو کوچولو بود، مثلا از لحاظ بودجه مثلا اونطور که بنا بود چیز نمی‌کردم، چیزای کوچیک بود، ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ کار نه. شخص وزیر خارجه هم ایشه به تلگرافات من چیز به توجه می‌کرد، پذیرش قائل بود، جواب میداد، نظر میداد، همه را به عرض میرسون از یک. ولی حالا همطور که عرض کردم همه عیبش بگفتیم و هنرش هم نیز بگیم، بعد اینم بگیم که واقعا در وزارت خارجه به تدریج یک کادری داشت به وجود میامد، به تدریج یک کادر جوان تحصیل کرده که زیاد هم واقعا ارتباطی با خانواده ها و اون روابطی که عرض کردم نداشت. یه دایی بودن مثلا پس کنید که آقای جعفر ندیم، دکتر جعفر ندیم یادنه بود، خود ساخته در وزارت خارجه، هیچ از خانواده های خاصی نبود، ولی خب به معاملات خیلی بالا رسید، معاون وزارت خارجه شد، بعدم سفیر شد در سوئیس که در اداره اروپایی سازمان ملل در سوئیس که البته خیلی زود احضارش کردن. بعد چند نفر دیگه هم بودن، یعنی کسانی بودن که واقعا داشتن روی پا خودشون بالا می‌رفتن. متأسفانه فرصت خیلی کوتاه بود، نشد. این مؤسسه یک درست شده بود، مؤسسه مطالعات بین المللی، خیلی خوب بود چون داشت به تدریج اولا یک دیپلمات هایی را از خارج می آوردن، سخنرانی می کردن، سمینار های تشکیل می دادن، بعد یه عده جوان ها در وزارت خارجه برای تعلیم می رفتن، کورس های جدید می دیدن، یک حرف های جدید می شنیدن، امتحاناتی ازشون می شد برای ترفیع. یعنی در واقع یک ضوابطی داشت به وجود می آمد به تدریج. متاسفانه فرصت کم بود و به کلی داغون شد. حالا از حالا که شنیدم یه طوری است که اصلا دیگه تمام اینها به کلی از بین رفته، یعنی دیگه نه رابطه نه ضابطه، هیچ چیزی دیگه وجود نداره. فقط برای این است که اون پس کنید که اون روحانی مأمور در وزارت خارجه از کی خوشش بیاد از کی بدش بیاد.
با توجه به اینکه وابستگی های مختلفی در داخل وزارت امور، یعنی در داخل یک سفارت در خارج از کشور بود، مثل وابستگی فرهنگی، بازرگانی، نظامی، چقدر اطلاع دارید که چقدر همبستگی و هماهنگی کار اینها با هم چقدر بود و تا چه حدی اینها واقعا موفق شدند که ایران رو، سیاست ایران رو و اون چی که در ایران میگذره به خارجیان یا در اون کشوری که نمایندگی داشتن، سفارت داشتن، بتونن بشناسند؟
وابستگی ها رو واقعا باید به دو دسته تقسیم کنیم. یه دسته وابستگی نظامی بودن، هم از نیروی دریایی یا هوایی یا غیره، که با کلی کارشون جدا بود. یه دن وابستگی دیگه بودن که بعضی سفارتخانه داشتن، مثل وابستگی بازرگانی، وابستگی فرهنگی یا وابستگی حتی کشاورزی، مثلا در واشنگتن وابستگی کشاورزی هم. از لحاظ وابستگی نظامی متاسفانه با سفارت هیچ گونه هماهنگی نداشت. اصلا اونا که مأمور وزارت خارجه نبودن، خودشون رو مأمور نمی‌دیدن، بعد برای سفارت ارزش خود نبودن، فقط برای چیزای خیلی ظاهری، مهمانی ها و چه، هیچ ارزشی دستور اصلا سفارت نمی‌گرفت. من خودم وقتی رفتم به افریقا، وابستگی نظامی من یه آدم خیلی خوبی بود، آقای منی سرگردی بود، سرگرد منی، پسر اون آقای منی که استاندارد بود در سازمان، شخصا بسیار آدم خوبی، ولی خودش همیشه با من میگفت، میگه آقا من معذرت میخوام از شما، ولی من باید مرتب دستورات از وزارت جنگ بگیرم، من نمیتونم دستورات شما رو اینجا کنم. حتی موقعی که دستور دادن اواخر زمان بختیار که آقای میرفندسکیز وزیر خارجه بود، دستور دادن که عکس های خانواده سلطنتی اعلیحضرت و اولادزاده رو بردارید از اینجا، البته ظاهرا به اسم حفظش که کسی حمله نکنه و بی احترامی نشه به تمثال اعلیحضرت. موقعی که من وابسته نظامی رو خواستم تو اتاقم بودم، آقای منی این کارو بکنیم، گفت من باید از وزارت جنگ دستور بگیرم، من دستور شما رو اجرا نمی‌کنم، آمده در جنگ بزگتی. یعنی خیلی معلوم بود، یعنی چیزی غیر از این هم نمیشد انتظار داشت، برای اینکه خود وزارت جنگش جزء وزارت چی نبود، وزارت خارجه نبود و مستقیم با شخص اول مملکت ارتباط داشت. این عزیز وابسته های دیگه، این مربوط بود به شخص وابسته. اگر شخص وابسته واقعا مأمور واقعی بود و برای اینکه این مأموریت پیش بدن خارج از کشور بره نبود، خوب انجام داد، وظیفه میکرد، کارش انجام میداد، و باز بستگی هم داشت به شخصیت خود سفیر، برای اینکه اگر سفیر دلش میخواست که از اون وابسته استفاده بکنه میکرد، اگر نمیخواست استفاده کنه اصلا معلش نمیشه. تنها وابسته ای که میبایستی فعالیت بکنه و نمیتونست سفیر خیلی ازش نسبت بهش بی‌اعتنایی بکنه، وابسته فرهنگی بود، برای اینکه کار دانشجویان با او مربوط میشد و این سفری نمیتونست امور دانشجویان رو مورد بی‌اعتنایی قرار بده، برای اینکه سر و صدا بالا می‌رفت از وضع سیاسی. این بود که همیشه مأمورین فرهنگی به نظر و با رضایت سفیر معین می شدند. نگم که اون سفیر انقدر ضعیف بود که یه مأمور فرهنگی می شدند گفتن آقا فضل مقو مثلا، ولی اگه واقعا یه سفیر قوی بود می بایستی که مأمور فرهنگیش هم یه مأمور فرهنگی باشه که مورد رضایت سفیر باشه که بتونن با هم همکاری داشته باشن، به خصوص در کشورهای بزرگ مغرب مثل امریکا، مثل انگلستان، مثل آلمان. مسلمان این مسئله خیلی مهم بود. بعد البته یک وابسته‌ای هم بودن، وابسته‌ای اطلاعاتی. در این میان باید اینم بهتون عرض بکنم که وابسته‌هایی هم بودن که ظاهراً وابسته نبودن به دستگاه‌های دیگری و اسم اون وزارتخانه خودشون رو داشتن، ولی واقعاً برای دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت کار می‌کردن. مثل مأمورینی که ساواک در سفارتخانه‌ها داشت که به نام‌های دیگری در اونجا بودن ولی واقعا همه می‌دونستن که چی بود. من خودم می‌دونستم مثلا در دو مأموریتی که داشتم که کدوم از کارمندانم واقعا مرتب ارتباط داره با ساواک، حتی مأمورین کوچیک ها مثلا حتی منشی هستن می‌دونستم، همه می‌دونستیم، ولی چیکار می‌تونستیم بکنیم؟ برای که ما که اونا رو معمون معین نکرده بودیم می‌آمدیم. نمیتونم بگم واقعا که مأمورینی که میامدن به اونان وابسته 100% مفید بودن، ولی در این حال میبایستی روز به روز این مسئله قوی تر میشد و اگر وضع ایران به وضع خودش ادامه بداد اون حالت مسلما روز به روز سهمی که وابسته ها در کار سفارتخونه میتونستن داشته باشن بیشتر و وسیع‌تر و گسترده‌تر میشد. اما تا اونجا که من یادم هست و این چند سالی که من خودم با وزارت‌خارجه ارتباط داشتم میتونم بهتون عرض کنم که وابسته ها در سفارتخانه ها هر وقتی که سفیر بهشون احتیاج داشت یه کاری انجام میدادن، ولی خودشون مستقلن کاری نمیتونستن.
بر علت اینکه سوال را جناب‌عالی کردم آقای دکتر رشتی این بود که یک وقتی در یک کنفرانس بین‌المللی بود که من شرکت داشتم و یک روز رو قرار گذاشتن که نمایندگان مختلف کشورها راجع به کشور خودشون صحبت بکنن. همه اینها رفتن به سفارتخانه های مطبوع خودشون و آخرین اطلاعات و بروشورها و چیزهایی که راجع به مملکت خودشون چاپ شده بود برداشتن رو بردن. جز این که بنده وقتی که به سفارت ایران مراجعه کردم بین در انگلستان دور خورد. آخرین چیزایی که تونستم به من بدن مربوط به 3 سال قبل از اون تاریخ بود.
صحیح؟ درسته. از کدام برای به همین علت است که سفیر وقت در اونجا هیچ احتیاجی به کار وابستهاش نداشته. وابستهان که کاری نمیتونستم بکنم اونجا بودن. اما این سیدی هم بتونه از کنم که اساساً در داخل ایران هم وجود نداشت. شما اگر می‌خواستید آمار صحیح در وزارت بازرگانی پیدا کنید وجود نداشت، یا اگرم وجود داشت اینقدر پراکنده بود که به دست کسی نمی‌رسید. تنها جایی که یه مقدار بروشور می‌داد، یه مقدار تبلیغات می‌کرد، وزارت اطلاعات بود. که اونم جنبه‌های دیگری داشت. خودتون می‌دونید. اما از لحاظ عمل نمی‌تونستن، واقعا نداشتن، اصلا نبود. شما اداره آمار بانک مرکزی که می‌بایستی از مؤثرترین و دقیق ترین، حساس ترین و صحیح ترین آمارهای مملکت رو داشته باشه، اغلب آمارهاش ناقص بود. یه عده زیادی از علمای اقتصاد و امور بانکی و مالی که بعد چند تاشون با من هم پیش بودن در ایران به من میگفتن که آقا ما خیلی خیلی گله داریم، اصلا ناقص، هیچ نداره. یه داستان دیگه من به شما بگم، برمیگردم به دوره پارلمان باز دوباره. فهم کنم در قبل در همین مصاحبه عرض کردم که من در 11 سال در مجلس شورای ملی به عنوان ناظر در اندوخته اسکناس بودم و فهم کنم توضیح دادم که این هیئت، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس، هیئت خیلی مهمی بود برای که میبایستی هر وقتی که میخواند اسکناس چاپ بکنم این هیئت تصویب بکند که اندوخته اسکناس هست، یعنی پشتبانی برای اسکناس هست. که میدونی 40% میبایستی که از چیز باشد، طلا و ارز خارجی و 60% هم اعتبار دولت به دیون دولت که در حقیقت اون جوار سلطنت هم جزو. این هیئت 2 نفر از مجلس سنا، 2 نفر از مجلس شورا و شخص داستان کل، وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و ناظر دولت در بانک ملی. میباید اینها اعضای هیئت تشکیل داده. من 11 سال این پست رو داشتم و هفته دو سه جلسه داشتیم برای خاطر اینکه می‌خواستن اسکناس‌های کهنه رو بسوزونن، اسکناس‌های جدید به جاش چاپ بکنن، یا اینکه خزانه رو می‌خواستن ببینن، یک از ویترین‌ها بیواسی باز بشه یا فلان، ما باید باشیم که زیر کلید ما بود، باید مهر بشه برمش، و یا اینکه می‌خواستی سیاست پولی مملکت در اونجا مطرح بشه و ما می‌خواستیم باشیم در اونجا به اصطلاح از راضی وظیفه‌مون در اندوخته اسکناس. هر وقت که میخواستن که اسکناس جدید چاپ بکنن به ما میبایستی ببینیم، نظارت بکنیم، ببینیم که اون 40% و اون 60% به جا خودش هست، به زحمت میفتادیم. برای که آمار که میوردم خیلی گویا نبود، عددا گویا نبود، اونطوری که باید و شاید نبود. میدونید ما اگر یه چیزی ازشون میخواستیم که فرض کنید که فلان چیز چجور میرفتم میگفتم خیلی خوب، این اداره آمار بانک مرکزی به شما اطلاعات میده، یا طول میکشید خیلی یا ناقص بود و نداشتم. البته بین ماها علمای اقتصاد، علمای بانکداری نبودن، یعنی چون ما انتخاب نشدیم به عنوان بانکدار یا به عنوان عالم اقتصاد، بلکه به عنوان شخص مطمئن، چون میبایستی دو نفر پارلمان مجلس شورای ملی، دو نفر سنا، به عنوان اشخاص مطمئن مجلس انتخاب بکنه، سنا انتخاب بکنه، بفرسته که نماینده پارلمان باشن در اون ده. مثلا که ما درجه تخصصی لازم نداشتیم، ولی اونها داشتن، یعنی اون نماینده بانک مرکزی، نماینده ناظر دولت در بانک یا نماینده وزارت دارایی، اونها میبایستی متخصص باشن، اونها میبایستی کاملا آگاه باشن. البته رئیس بانک مرکزی آدم بی اطلاعی نبودش، وقتی اونجا که من یادم هست هیچ وقت آدمای بی اطلاعی نبودن، ولی دستگاهشون دستگاهی خیلی مجهزی برای یه کار بود. حالا اون تازه بهترینش بود که برسه به وزارت گمرکات و نمیدونم اونها که دیگه اصلا با ویلا بود. شما بخواستی واقعا آمار گمرکی سعید از مملکت بگیرید میتونستی؟ امکان نداشت. پس بخواهم بیرتانت کنم که یه مقدارشم برمیگرده به بعض مملکتمون، یعنی خیال نکنید که سفارتخانه ما دارای آمار بسیار خوبی بوده و اون شخص مأمور یا اون اتاشهی که بوده یا اون به اصطلاح وابستهی که بوده نخواسته بده، و یا اینکه نمایندگانی که در اون کنفرانس بودن نتونستن بنزه کافی کسب بکنن، نه اصلا وجود نداشت.
آقای دکتر رشتی، شما سه دوره نمایندگی مجلس شورای ملی ایران رو به عهده داشتید، دوره 21، دوره 22 و دوره 23. میخواستم خواهش کنم که از بقایه مهمی که به نظر شما در مجلس در این سه دوره از مجلس قانونگذاری اتفاق افتاد، اگر چیزی بیادتون هست تعریف کنید.
البته در این 12 سال خیلی اتفاق افتاده که شاید اگر خاطره من کمک بکنه میتونم بعضیش رو براتون بیان کنم. ای کاش دسترسی داشتم به مذاکرات مجلس که میتونستم برم روی اون کتاب درارم و دست بذارم روی درست همون نقطه ای که قابل بازگو کردن هست، ولی متاسفانه باید همش به خاطراتم تکیه بکنم که اون هم خیلی این روزا با اوضاع و احوال فکری که داریم خیلی البته تند کار نمی کنه. دوره 21 که ما رفتیم در مجلس یک خصوصیات جالبی داشت. اولا که دوره بود بعد از فترت 2 سال و 9 ماه که بی‌سابقه بود در ایران و به وجود آمدن اون به اصطلاح انقلاب سفید و اون رفراندوم 6 بهمن و طرز انتخابات که خیلی مهم بود، یعنی برای اولین بار یک کنگره درست شد به نام کنگره آزاد زنان آزاد مردان که عده‌ای از اون کنگره کاندیدا شدن. این سابقه نداشت ایران. میخوام بگم اینا تازگی هایی بود، ویژگی هایی به اصطلاح که این دوره 21 داشت که دوره قبل نبود. طبیعتا مردم انتظار داشتن که عمل پارلمان در این دوره خیلی متفاوت باشه با دورهای گذشته. خب واقعا متفاوت بود. اولین علت تفاوتش این بود که عده‌ای که آمده بودن در مجلس بیشتر کسانی بودن که حامی برنامه‌های به اصطلاح همون شش بهمن بودن، یعنی همون انقلاب سفید، یعنی عده زیادی کسانی بودن که مأمور بودن در برنامه‌های اصلاحات ارضی، عده زیادی از مهندسین وزارت کشاورزی به عنوان مأمورین اصلاحات ارضی خدمت کرده بودن و یک نقاط خدمت در نقاط خدمتشون هم یک محبوبیت هایی پیدا کرده بودن و زمینه ای پیدا کرده بودن که کنگره آزادانان آزادمردان فکر کرد که اینها اگر بیان موفق میشن و مورد نظر ما بود. چون در این حالی که واقعا تا حدی دستوری بود و کنگره آزادانان آزادمردان این کاندیدا رو آورده بود کسی نمیتونست در مقابلش قد علم بکنه، معذالک دقت شده بوده که یه عده کاندیدا بشن که محبوبیت محلی هم داشته باشن، قبولیت عمومی داشته باشن که به نقض غرض میشد در حقیقت. تا اونجا که میشد یه عده فرهنگی بودن، یک عده هم بودن که واقعا تحصیل کرده بودند و فکر میکردن که اینها بیان خون تازهی هست و فکر تازهی هست و که ما که از کانون مترقی آمده بودیم در حقیقت جز اون دسته بودیم که چون تحصیلاتی داشتیم و دنیا دیده بودیم، اونا فکر میکردن که ما بالاخره میتونیم یک خون تازهی باشیم در این کال بوده بزرگ پارلمانی. پس خواسته مردم خیلی زیاد شده بود از این پارلمان. در این حال گرفتاری بزرگی که ما داشتیم این بود که تمام تصویب نامه‌های دولت که در دوره فترت 2 سال و 9 ماه تصویب شده بود، عده زیادی از این تصویب نامه‌ها مربوط به اصلاحات ارضی و سایر برنامه‌های به اصطلاح انقلاب سفید بود، اینا رو باید به صحه بذاریم. یعنی چه؟ یعنی اینها تصویب نامه قانونی که میدونید چیه؟ اون تصویب نامه است که دولت تصویب میکنه به صورت قانون اجرا میکنه تا پارلمان تشکیل بشه. پارلمان که تشکیل شد باید همه بره به پارلمان به تصویب نهایی برسه. شما ملاحظه کنید چندین هزار تصویب نامه اینا ریخت به مجلس که کم کم شوخی توفیق و روزنامه‌های فکاهی این شده بود که دست دست تومار وکلا میشینن دست دست بغل زیر بغل میگیرن قیام و قعود میکنن میگن تصویب شد. البته واقعا اینطور نبود، اینا میرفت در کمیسیون بحث میشد ولی دیگه فایده نداشت، کار نمیشد. من شورای ملی چیکار میتونست بکنه؟ بذارید بگه آقا اصلاحات ارضی قبول نداریم برگردید، اینکه انقلاب میشه دوباره مجلس منحل میشه، چه فایده داشت؟ میبایستی واقعا نهایت استفاده بشه از موقعیت از وقت و مملکت رو نمیخواستیم به هرج و مرج بکشونیم. به هر حال در سرتون نبود. چون این انتظار بزرگ بود از مجلس، تمام ذره‌بین های مردم به طرف مجلس سوار شده بود که ببینن وکلا چه کار غلطی میکنن یا نمیکنن. در این میان مرحوم منصور نخست وزیر بود، یعنی مرحوم علم 5-6 ماه بیشتر نخست وزیر نبود وقتی مجلس تشکیل شد و در ماه اسفند استعفا داد و مرحوم منصور به عنوان لیدر گروه به اصطلاح چیز در اونجا گروه مترقی امریکایی ها فشار آوردن که برای چندین هزار نفر مأمورین ارتشی که به ایران دعوت شده بودند، اینا رو که من میگم لغت هر کدوم به اصطلاح معنی داره، به ایران دعوت شده بودند، تحمیل نشده بودند، دعوت شده که بیان در ایران و خدمت بکنند، میبایستی به اینها مسئولیت سیاسی داده شد و الا نمیتونن بخدمت. در اینجا دولت در حقیقت میان دو فرص بزرگ گیر افتاده بود. یکی این که امریکایی ها وجودشون در ایران لازم بود. فرض کنید ایران رادار برای ارتش ایران آورده بود، خریده بود، برنامه هایی بود، پروژه هایی بود برای تأسیس رادار در تمام قسمت های ارتش ایران. این چیز خیلی فنی بود که ارتش ایران مجهز نبود براش، دانش این کار هم در داخل مدارس نظامی ایران نبود.
دنباله صحبت با آقای دکتر رشتی طرف بی نوار شماره 2. دنباله گفتگو با آقای دکتر رشتی، نوار شماره 3، طرف عرب.
به هر حال این حالت که هم ایران احتیاج به خدمات امریکایی ها داشت و هم این که میبایستی ایران سعی بکند که استقلال خودش رو حفظ بکنه و این مستشاران امریکایی که در ایران بودن زیر نظامات داخلی ایران قرار بگیرن. امریکایی ها میگفتن که چون قوانین داخلی شما طوریست که خیلی از این مستشاران قبول خدمت نمی کنن در ایران، به طور مثال به طور غیر رسمی خیلی از دیپلمات‌های امریکایی به ماها میگفتن که فرض کنید یک افسر امریکایی توی خیابان داره رانندگی میکنه، تصادف میکنه، یک آدمی مضروب میشه یا مقتول میشه، فوراً افسر امریکایی را اگر مسئولیت نداشته باشه میبرنش تو زندان داخل جانی ها، نه در جای مخصوص، داخل جانی ها ولش میکنن تا پرونده تکمیل بشه، ممکنه دو هفته طول بکشه. و این حالتی که در ایران وجود داشت، یعنی قوانین اجازه نمیدادن که با قید ضمانت بیان از حبس بیرون تا تکلیف روشن بشه، نه میگفتن ممکنه برای بیمه تبانی در تشکیلات قضایی ما اینطور بود که برای اینکه بیمه تبانی نباشد باید شخص متهم در زندان باشه تا پرونده تکمیل بشه، بعد آزادش کنن تا اینکه محاکمه بشه، اون وقت میتونه با قید ضمانت بیاد بیرون. این حالت در قوانین مغرب زمین نیست، یعنی کسی که جنایتی بکنه فوراً با قید ضمانت میتونه بیرون بیاد تا اینکه تکلیفش معین بشه، روز محاکمه هم محاکمه بشه، اگر تقصیرش معین شد اون وقت محکوم بشه، اون وقت زندان بشه. امریکایی میگفتن آقا یه همچه حالتی بدا بشه، یه افسر امریکایی حاضر نیست که استخدام قبول بکنه، بره در ایران استخدام بشه که اگر تصادف اتومبیل کرد بره زنش تو زندان تلوی جانی ها چاقوکش ها و مثلا قاچاقچی های مواد مخدر تا تکلیفش معین بشه. قوانین شما اتصال اینجوری ما نمیتونیم قبول کنیم. راه حلی که پیشنهاد کردن این بود که گفتن اینها را ما میاریم به عنوان کارمندان سفارت، به شما به عنوان کارمند سفارت مسئولیت بشون بشه. این حالت میبایستی مطابق کنوانسیون وین اینها اشخاص جز دیپلمات‌ها قرار بگیرن و الا اگر نمیگرفتن این مسئولیت را نمیتونست ما بشون بدیم. پس قانون مخصوص میخواست، لایحه آوردم برای به عنوان لایحه مسئولیت مستشاران امریکا. در سر بهتون ندم قوقایی برپا کردیم، سر و صدا بالا رفت، آقا کپیتولاسیون، یعنی شما میخواید که آقا خارجی ها رو در ایران از نظامات قوانین و قضایی ایران بیرون ببرید. هر چقدر دولت توضیح داد، شخص مرحوم منصور خوب یادم یه روز 5 ساعت در مجلس صحبت که آقا یه چیز دو جانبه است، کپیتولاسیون یه جانبه بود، یعنی کپیتولاسیون اینطور بود در زمان قدیم قبل از اعلیحضرت رضا شاه فقید که اگر یک فرانسوی، یک روسی، یک آلمانی در ایران جنایتی میکرد میبایستی مطابق قوانین فرانسه یا آلمان یا روسیه ازش محاکمش بکنن، قوانین ایران درش کارگر نه فقط. اما اگر یک ایرانی در مثلا فرانسه جنایتی میکرد فورا محاکمش میکردن مطابق قوانین فرانسه، نمیگفتن مطابق قوانین ایران. اما این دو جانبه است، یعنی اگر یه مستشار ایرانی هم بیاد به امریکا یا یک نظامی ایرانی بیاید به امریکا که اسم جزء لیست دیپلماتیک سفارت ایران باشه، از این مسئولیت رو استفاده میکنه. اگر یه جنایتی در خیابان مثلا ماساچوستس اونو بکنه نمیتونن محاکمش بکنن، مسئولیت داره. مثلا این دو جانبه است. متاسفانه اون روحانیونه که از قبیل همون کسی قماشایی که الان سر کارن که میخواستن حمله بکنن، یا اون کسانی که خیال میکردن که دایه عزیزتر از مادر هستن و میخواستن بگن که نخیر شماها نمیدونید، شما نوکر هستید، شما میخواید مملکت رو به قهقرا بکشید، کپیتولاسیون بیاره بیارید، این نکته را فراموش میکردن که آه این مسئله دو جانبه است، یعنی قراردادی قانونی است که ما ملحق میشویم به اون پیمان ببخشید کنوانسیون وین که این مسائل دو جانبه است، رسیپروکال دو جانبه است.
آیا این مسئله آقای دکتر رشتی در خود مجلس مطرح بود یا فشار افکار عمومی از بیرون بود؟
هر دو. چون یه عده در مجلس بودن که میخواستن وجه‌المله بشن در اون واقعا اقلیت و اکثریت خیلی روشن نبود مثل دوره 22 23 پس کردم همه از اون کنوانسیون به اصطلاح چیز آمده بودیم آزاد زنان آزاد مردان این است که همه در یه ردیف بودیم ما اون یه عده رول اقلیت بازی میکردم به نام فراکسیون مستقل که حزب مردمی های اومد بعدش دوزش بودن یه عده دیگه حالا اتفاقا این سوال شما کردید خیلی مفید بود برای که من یه واقعی رو میخوام به شما بگم که ببینید تا چه اندازه سوء تفاهم در اونجا بود یک روزی من در کمیسیون خارجه مجلس بودم جلسه داشتیم چون من عضو کمیسیون خارجه بودم و کمیسیون برنامه علاوه بر دبیر کل برنامه داری عضو اندوخته اسکناس بودم پیش خدمت آمد در گوش من گفت که آقای منصور نخست وزیر میخوان با شما صحبت کنم خوب یادم بعد از ظهر بود و خوب یادم هست که معاون سیاسی وزارت خارجه که آمده بود در کمیسیون میبایستی بیاد جاشه کردیم آقای میرفندسکی بود رفتم اونجا شاید هم اشتباه میکنم چی دارم میکنم آقای میرفندسکی بود شاید هم اشتباه اینجا فراموش کردید مسئله رو برحال در کمیسیون خارجه خوب یادمه بودم که رفتم پشت تلفن و مسئول بودم گفت یک دقیقه بیا اینجا گفتم حالا تو کمیسیون هستم گفت کمیسیون ولکام بیا جای کار پوری داری ما پریدیم تو ماشین رو یه راننده خیلی زرنگی هم داشتم گفتم آقا بسه و خودتو برسیم نخواست بسیم رفتم بغزنون از خیابونا رفتم رسیدیم به نخواست وزیری و پیشخندتی بود یا آمد گفت که آقای مسئول گفتن که شما برید تو اتاق هیئت دولت ایشون الان میاد رفت تو دولت دو دقیقه طول کشید مسئول آمد گفت مزاحم نمیشم میتونه برگردی فقط میخواستم بگم یه خطر بسیار بزرگی از پهلوی بشه تو رد شد و میخواستم این خبر خوب رو خودم بهت بدم گفتم خطر چیه؟ گفت حالا چون گذشته بهت میگم که ناراحت بشی گفت وقت داستان رو کن حالا داستان از این قرار است من عرض کردم که عضو اندوخته اسکناس بود در یکی از جلسات اندوخته اسکناس که رفته بودیم مرحوم سلیمان خان بهبودی که یکی از رؤسای تشریفات دربار بود آمده بود که یکی از جواهراتی را که در اون ویترین سلطنتی بود که هر وقت یک مهمان خارجی برای اعلیحضرت می آمد می بایستی مثلا شاهزادگان یا این که فرض کنید که مثلا اعلیحضرت استفاده بکنن از یک جواهری می آمدن ویترین را باز می کردن در حضور ما دوباره بر می داشتن رسید می دادن می رفتن مهمو می کردن دوباره روز دو روز بعدش بر می گردوندن و همین تشریفات انجام می شد سلیمان خان بهبودی مرحوم آمده بود که این خط جواهر رو که یادم نیست درست مال کدوم از موقعیت ها بود ببره من که وارد شدم به جلسه اندوخته اسکناس سلیمان خان گفت خب آقا خیانتتون تکمیل شد بعدم چه خیانتی آقای بهبودی پسر مرحوم بهبودی وکیل بود از ساوه مهندس بهبودی قد کوتاهی داشت من شوخی میکنم باشو بودم تو مارشال مجلسی بودم مارشال مجلسی سرسش میذاشت بذاره خوبی بود این رفته بود در منزل و به پدرش تعریف کرده بود که آقا اینایی که مالکان مترقی هستن دارن فشار میارن که این ملایم مستشاران بگذره و اینا خیانت اینا فلان آقا سلیمان خان برای خودش کار کرده بود که حالا مثلا ایشون هم دایه عزیزتر از مادر آمد من گفت که خیانتتون تکمیل شد کنم آقای بهودی من نمیفهم مقصود چیز ملایم مستشاران میگم گفتم اون خیانت نیست یه چیز دو جانبه است اولا دومی که دولت اینا رو دعوت کرده دعوت نکنه خیانت وقتی است که اینا بخوان بیان و تحمیل بشن و ما بگیم تحمیل رو بپذیریم اصلا اینا رو نکنم ما میخوام بیان دولت ایران شخص اول مملکت بزرگ ارتش داران خواسته که یه عده مستشاران نظامی بیان به ایران به ایران ارتش ایران خدمت بکن نمیخوان دعوت نکنه تصور من اینه اما اگر چیزی دیگری کاسه زیر نیم کاسه است آقای بهبودی من نمیدونم باور کنید هم تو بهش کدم برای اگر کاسه زیر نیم کاسه است من نمیدونم شما رئیس تشبه دربارید ممکنه اونجا سوال کنید از وزیر دربار یا اگر یه روزی توانستید از شخص علازت اونجا سوال کنید بگید آقا این چیز دیگری در کاره ما نمید گفت آقا چرا همه چیزها رو به اسم علازت بگید علازت میخوان که این تصویب نشه گفتم نفهم بیدم آقای بگید شما رئیس تشبه درباری با جرأت دارید میگید علازت گفت بله با جرأت اینو میگم گفتم پس برای من این تازگی داره این مسئله گذاشت من وقتی رفتم از مجلس بیرون قصدش تو حزب ایران نوین جلسه داشتیم. خوب یادمه که رفتم تو اتاق منصور، آقای کلالی هم بود، مرحوم خیال میکنم مرحوم چیزم بود، خواجه نوری، محسن خواجه. و آقای منصور بود، آقای منصور گوری. گفتم شما مگر نگفتید به ما که این مطلب سنجیده شده است، مطالعه شده است؟ گفت بله. گفتم آقای بهبودی داره میگه اعلیحضرت میخوان که این تصویب نشه، چرا ما کاسه گردراش شدیم؟ کسی که دعوت میکنه از مستشاران میخواد که این تصویب نشه، ما چه خود به خود سنگ به خود سینه نمیزنیم؟ گفت هیچ وقت نمیشه. باز اخلاف گفتیم. بعد من گفتم پس شما چرا پشت تریبون نگفتید که این خواسته اعلیحضرت هم هست، رئیس ارتش ایران، بزرگ فرماندار ارتش داران؟ گفت فلانی اینجا رو بهتون عرض کنم، باور کنید من حالا چون مرحوم شده آقای منصور، من نمیتونم که بخودی داره چی تملق بگم، ولی یه نکاتی در بعضی کسا بود که قابل تحسینه به میبایستی گفته بشه که تاریخ بدونه. منصور با من گفت از تو خیلی تعجب میکنم یه حرفا میزنی، تو آدم هستی تاثیرات بین‌المللی داری، حکومت شناسی، این حرف چی میزنی؟ گفت من وقتی میرم پشت تریبون یه چیزی میگم، برف از این لایه شکست بخوره، دولت داغ میشه جهنم. اما اگر بگیم شاه اینا میخواد و بعد اگر تصمیم نشه، گفت مگه شاه میتونه استفاده داشته باشه؟ این چه حرفیه؟ دیدم عجب حرف پسندیده ای بود، خودم راست میگم من اشتباه کردم و واقعا اشتباه کردم، اینجا اقرار میکنم من اشتباه کردم. حالا آقای منصور که اون تلفن کرد که بیا به من حرف دارم، بعد مسئله اینجاست. گفت سلیم خان بهبودی رفته پیش اعلیحضرت گفته الان اندوخته اسکناس بودم برای آوردن جواهر، اونجا رشتی بود، ازش پرسیدم جریان در مجلس چیه، گفت یه خیانتی دارن به ما تحمیل میکنن. اعلیحضرت به فردوس گفتن تحقیق کن، فردوس میفرسته عقب هر دوشون مرحوم شدن، مرحوم مطیع الدوله حجازی که از سنا عضو اندوخته اسکناس بود و مرحوم اسدی سلمان خان اسدی، از اینا میپرسم میگه آقا در جلسه ی اندوخته اسکناس که سلیم خان بهبودی اونجا بوده چی گذشته؟ اونا برای چی میگن؟ بگن وقتی فلانی وارد شد سلیم خان گفت خیانتتون تکمیل شد، اونم گفت خیانتی کنه. آقای فردوس میره پیش علازه میگه نخیر علازه متاسفانه درست وارونش هیشو اینا گفتم جا بزده سلیم خان چیزش کردم عذر خواستم و بندم کلیر شدم. منصور میخواست بگه حالا که خطر گذشت دارم بهت میگم و الا اگر غیر از این بود خلاصه حسابتو میرسیدم. میخوام بگم که آقا یه همچه حالاتی بود. ببینید شما در مجلس شورا میگه که وکیلی اینطور تهدید بشه. حالا من فرض کنید که آقا واقعا کار بدی من داشتم میکردم، بلنما تهدید بشم به خیانت، وظیفه ما دارم انجام میدم. وظیفه آقا قانون اساسی میگفت که آقا وکیل باید نظر خودش اعمال بکنه، در مقابل حرف هم که پشت تریبون میزنه مسئول نیست، هیچ کس نمیتونه توقیفش کنه. پس من مسئولیتم رو داشتم از دست میدادم، مسئولیت شخص ما از دست میدادم و این یکی از بزرگترین اتفاقاتی بوده در دوره 21 افتاد از راز من و واقعا هم لایه مستشاران یکی از بزرگترین وقایع قانونگذاری دوره 21 بود.
متشکرم. راجع به دوره 22 چی؟
در دوره 22 از قبلم باز هم درست از لحاظ کرونولوژی من نمیتونم بگم چون یادم نیست، ولی خیال میکنم که در دوره 22 بزرگترین اتفاقی که افتاد بیشتر مربوط بود به وجود آمدن مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان برای اینکه مجلس مؤسسان مجلسی بود که میبایستی که اون ماده مربوط به نایب السلطنه رو عوضش کنیم که به شهبانوی مادر ولیعت این نایب السلطنه رو بدن، نایب السلطنه رو تابعدار بکنن و توأم شد با انتخابات مجلس و در اینجا البته باز میتونم بگم که در مجلس مؤسسان هم یه موقعی یه مقداری خفقان به وجود آمد، برای که در اونجا یک وکیل مجلسی داشتیم که مرد خوبی هم هست، دکتر مبین وکیل خاف بود، او در اینجا مخالفت کرد، اما نه مخالفت با اصل قضیه، مخالفت با روشش. خب روش قانونگذاری این نیست که ما در اینجا داریم می‌نویسیم، باید طور دیگری بنویسیم. رئیس مجلس مؤسسان آقای شریف مهدی بود و به ایشون امر کرد که آقا این حرفا چی می‌زنید، برید بنشینید. بعدش پیغام دادم که ایشون باید استفاده بده از وکالت مجلس برای حرفی که در مجلس مؤسسان زده، و این البته خیلی ناگوار بود برای وکلای مجلس، کسی جرأت نکرد چیز بگه، ولی واقعا ناگوار بود، برای خاطری که از یه طرف نمی گفتم که آقا ایشون سلب مسئولیت ازش بکنید، کار بدی کرده بیان ناتمش کنن، یه چیز باید کرده، اون چیز دیگه بود، اما بهش گفتم برو استفا بده، خیلی معنی نداره. ایشون استفا داد، بعدش وکیل مجلس وقتی استفا بده تا 15 روز حق داره استفاشو پس بگیره، ایشون بعد پشیمون شد، قصد برای استفاشو پس بگیره بهش ندادن، کنه مرخش رو استفا دادی. اینها یه چیزایی بود که متاسفانه انجام میشد. در حین اینکه اعمال خوب انجام میگرفت، این نکات کوچک هم بود که متاسفانه یه قدری کدر میکرد اشخاص رو، یه لکه های ابری بود که در آسمان امور پارلمانی و سیاسی ایران به وجود میامد و جلوه و خورشید را میگرفت، سایه میداد متاسفانه. این مسئله خیلی بقید من مسئله مهم بود، اصلا طرز برگزاری مجلس مؤسسان و رفتار با نمایندگانی که در اونجا بودن پسندیده نبود. و در اون موقع هم معلوم بود این یک از اون چیزهایی نیست که با عقب نگری و هایندسایت به اصطلاح بگم، نه واقعا این مسئله خیلی قابل تحسینی نبود. ضمناً در دوره 22 مصادف شد با بیشتر اون قوانین اصلاحات ارضی که می باید تصویب بشه و فشاری که دولت آورد برای تصویب. در اینجا فکر کنم قبلا عرض کردم که یک از گرفتاری های وکلا این بود که نمیتونستن حاجت مردم حوزه انتخاب خودشون رو برآورن. در اینجا بیشتر از همه تجلی کرد این مسئله، یعنی واقعا تمام کسانی که در مجلس بودن نمایندگان این مشکل رو داشتن که داشت قوانین اصلاحات ارضی بعد اجرا میشد در سطح شهرستان ها و وکلا تحت فشار موکلین خودشون بودن و هیچ کارم نمیتونستن بکنن، چون هر وقتی که میامدن یه چیز رو بگن که آقا در اینجا مثلا فلان شهر، پس کنید شهر ملایر و شهر یعز یا شهر مثلا پس کنید که ابرو داره بد اجرا میشه، متهم میشدن با مخالفت با انقلاب سفید. ببینید این خودش گرفتاری داشت و این حربه ای بود که دولت به دست گرفته بود برای اینکه جلو نظر وکلا رو بگیره. در اینجا در حقیقت میخوام بهتون عرض بکنم که علت جدایی بین دولت و وکلای مجلس پارلمان از اینجا شروع شد. از اینجا شروع شد که وکلا دیدن که منافع اونها زیر نظر و توجه دولت قرار نداره و دولت وکلای حزب خودش رو در حقیقت مورد بی‌اعتنایی قرار داد. بلا یک دولتی که پا گذاشته به دوش حزب و آمده سر کار، میبایستی حزبی که نگرش میداره اون بالا احترام بهش بذاره. متاسفانه این گرفتاری در دوره 22 بیشتر است.
در دوره 23 بود.
در دوره 23 به نظر من بزرگترین گرفتاری همین موضوع به وجود آمدن حزب رستاخیز بود، چون در دوره 23 به وجود آمد. در اینجا باز یه چیزی باید در برای خودم بگم که خیلی خنده آوره واقعا. یک روزی با چند از وکلای مجلس تو سرسرا صحبت میکردیم، یکی از وکلا گفت آقا چرا اینطور با ما رفتار میکنن، ما در فراکسیون هر چی میگیم طوری دیگری باشه به اصطلاح معامله میشه و الان به حالتی افتادیم که حزب مثلی که از اعضای حزب مظنونه، شما بقیده شما آینده چیه؟ گفتم آینده مملکت به طرف سیستم یک حزبی داره میره. گفت چطور؟ گفتم تمام اون چیزهایی که در ممالکی که سیستم یک حزبی رو به وجود میارن از اول پیدا میشه ما داریم میبینیم. اتفاقا چند ماه پیش اینطور شد. بعد اون طرف بعد پیش من آه و التماس باور کنید من قسم میداد تو را به خدا، تو را به جان فرزندانت اطلاع داشتی از این قضیه قبل. گفتم خدا میدونه من اطلاع نداشتم. ولی خیلی روشن بود. اون چیزی که به انگلیسی میگن it was written in the air، همه جا تقریبا معلوم بود که این سیستم داره به طرف یک بیم میره. و سوز شدن پایه‌های حزب ایران نوین. و اون هم اینطور شد که یک عده ای از دستگاه‌های حرفه‌ای وارد حزب شدن. همون گرفتاری که الان حزب کارگر در انگلستان داره، یعنی یونیون‌ها به اصطلاح اتحادیه‌های کارگری دارن رخنه می‌کنن به طوری که در کار پارلمان هم دارن دخالت می‌کنن، یعنی در انتخاب لیدر پارلمانی حزب هم دارن دخالت می‌کنن. پس که نمایندگان چیز اتحادیه‌ها باید در کار اتحادیه‌ها دخالت کنن. در ایران داشتید تو میشد، یعنی چه؟ یعنی حزب ببخشید اصناف وارد حزب نوین شده بودن. آقا شما نمیدونید که این رؤسای اصناف چه قوقایی داشتن میکردن، چه گرد و خاکی برپا کرده بودن. اصلا نمیذاشتن کار صحیح بشه، یعنی تمام کاراشون رو میبایستی طوری انجام بدن که نمایندگان اصناف پیش سمتهایی که خودشون داشتن روسفید باشن، بدون ملاحظه جنبه های علمی و جنبه های اخلاقی حزب. به محض اینکه اصلا بدین ترتیب وارد حزب شدن، خیلی از ماها میدونستیم که فاتحه حزب خوندن. یه موضوع خیلی خصوصی به شما عرض میکنم. یه شبی اینها چیزا خاطراتون از من پرسیدید، دارم خاطرات ما میگم و چون اینجا محل امن نیست و من معتقدم که این چیزا گفته بشه بد نیست. یک شبی عبدالله خسروانی که خدا سلامتش بداره بود و در پاریس هستنش نونانا، دعوتی کرد از 3-4 نفر از ماها که بریم منزل شام. گفت شما های دهی هستید که درباره حزب های ایراد میگیرید، من بخوام ببینم که حزب کجاش خرابه، بید ما بحث کنیم بشم خصوصی، نمیخوام در حزب شب خصوصی میهیم شام میخوریم با ما بزن. وقتی منزلش اونجا که رسیدیم دیدیم بله 6-7 نفر بیشتر نبودیم. خوب یاد آقای جوانشیر بود، بنده بودم، مرحوم دکتر بقایی یزدی که بعد اعدامش کردن بود، و مرحوم پاکروان که اون موقع مشاور دربار بود چون از سفارت چیز برگشته بود پاریس. هیچی نشستیم و حفظ ادون رو خلاصه کم کم صحبت گرم شد و بنا شد که آقای خسروانی گفت تیمسار ما میخواییم که رفقا ما به شما که اطلاعات خیلی زیاد دارید، شخص بین‌المللی هستید، دقیقا مورد توجه دربار هستید، مورد اطمینان شخص اول مملکت هستید، نظراتون رو بدیم که اگر بدیم شما نظرات. برای پاکروان آدم خیلی ساده ای بود، خنده ای کرد و گفت مقصودت این است که برم حرفا رو به عرض برسونم. گفتم نه معلوم نه، میخوادم به عرض برسونید ولی نظر شما حداقل روشن باشه چون شما مورد مشورت قرار میگیرید اونجا صحبت میشه. گفت بسیار. از هر کسی پرسید عقیده شما چی؟ عقیده شما به من که رسید گفت فلان شما عقیده چی؟ حزب چجوری میتونه درستش کنه که حالت اطمینان برای اعضا بیشتر بشه، حزب دوباره نضج بگیره چون داشت حزب یواش یواش متلاشی میشه. خودم تیم سار من معتقدم که تنها چیزی که واقعا مردم انتظار دارن حزب این است که حزب راستش رو به مردم بگه. گفت چطور؟ مگه حالا راستش نمیگه؟ گفتم نه. گفتم راستش رو به مردم بگه یعنی به ما بگه، ما هم نماینده مردمیم، ما به مردم بگیم، راستش به ما نمیگه. گفتم هنوز دولت با ما مخفیانه و به صورت مرموز رفتار میکنه. شما چطور انتظار دارید که آقا بیاین مردم از نقاط مختلف دوردست به حزبی که در تهران هست اطمینان پیدا کنن؟ دست خودشون دارن میبینن که داره چی میشه. ما به مردم باید راستش بگیم. آقا چرا به خود دروغ میگیم به مردم؟ راجع به رشد اقتصادی غلطی میگیم. رشد اقتصادی ما 30% بوده با قیمت‌های ثابت. این حرفا چی؟ آقا به هر اقتصاددون مبتدی این حرفو بزنید میخنده. این حرفا چی؟ و به ما هم جرأت نمیدید، اجازه نمیدید ما حرفاشو بزنیم، راستاشو بگیم. بذارید به مردم راستاشو بگیم آقا. ببینیم مملکت به چه طرف داره میره که مردم اون چیز صحیحی هم که میبینن تحسین بکنن، اطمینان پیدا بکنن. الان طور شده که به قدری مردم مظنون شدن که حتی حرفای راست هم رو دیگه قبول نمیکنن. گفت بچه این مسئله کنم. گفت بسیار خوب. گفت من این مسئله رو مطرح میکنم. البته دیگران حضار اونجا بودن، هر کسی چیز گفت. نظر من میخوام به شما عرض بکنم که داخل حزب ایران نوین یه حالت آمادگی برای متلاشی شدن به وجود آمده بود. و ما همه چیز اون رو مثلا کنوانسیون تشکیل میدیم، کنوانسیون حزبی، از احزاب دنیا دعوت میکردیم، تمام، از احزاب سوسیالیست، از احزاب دست راستی، دست چپی، و هر از اندونزی گرفته، از ژاپن گرفته، از فرانسه، با قیمت‌های زیاد مخارج هنگفت که خود من هم میزبان بعضی از این نمایندگان میشدم دیگه، برای که کسانی که زبان میزرسن میبایستی کمک بکنم برای توجه به اصطلاح از مهمانان. من خوب میدیدم که مهمانان ما تو بریش ما میخندن، مثلا نماینده میومد از فرانسه، دولت دستو میداد آقا 5 کیلو خوابیات تو اتاقش بذارن، چه مثلا پالیچه بهش تعارف کن، آقا برای چه؟ من خودم دعوت شدم به حزب UDR فرانسه در استراسبورگ، دو نفر رفتیم، آقای دکتر پرتوازن، امیرحسین پرتوازن به بنده رفتیم اونجا. باور کنید به قدری ساده با ما رفتار کرد، نه هیچ کسی خوابیات تو اتاق ما گذاشت، نه کسی توجه خاصی به ما کرد، رفتیم گوشه حزبشون نشستیم، حرفاشون رو گوش کردیم، یادداشتایی کردیم، بعدم برگشتیم. اما ما نمیدونیم چه میکردیم، چه پذیرایی‌های فوق‌العاده غیر لازم. اینها نمونه‌هایی بود از کارهای غلط گرفته میشد. حالا من می‌خواستم بگم که آقای کار غلطه، به کسی من گوش میدم، کما که اینکه دوبارم گفتم و متأسفانه مجبور شدم کارهایی که میکردم کنار بذارم. مثلا من ناشر روزنامه حزب ایران نوی بودم، ایران ندای ایران نو بود، انقدر حرفای منو گوش نکردن که مجبور شدم از اون جدا بشم، درچه اسم من میمائن رشتی هنوز تا آخرین روز بود، ولی واقعا روزنامه به کلیت دست ما خورید، هر که خودشون میخواستن میکردن. همینطور من رئیس قسمت روابط خارجی حزب بودم و روابط با وزارت خارجه، انقدر حرفای منو کسی گوش نداد و انقدر نقار خاطر به نما پیدا شد که بالاخره اونا هم بگوشم فلان. میخوام بس کنم که واقعی ایده دیگه هم مثل من فرقی میکنم، من قسمت خودم میگم، دیگران هم بسن به خودش. تا دوره 23 دوره در حقیقت نزول یا شکست به اصطلاح حزب ایران نوین و به اصطلاح زوال میشه گفت، نه نزول، زوال تدریجی حزب ایران نوین و به وجود آمدن حزب رستاخیز که حزب بسیار غلطی بود و حزب خیلی بیمعنی بود و هیچ لزومی نداشتم که حزبی وجود بیاد، به وجود آمد و دویدت ها رو بیشتر کرد، نقار خاطر رو بیشتر کرد و تضاد رو بیشتر کرد، به طوری که دیگه آخر کار وقتی که چرت و چنبل به اصطلاح رو هم در رفت، دیدین که هیچ کس حامی دولت نیست. چرا؟ برای که حامیان همه حامیان غلطی و ظاهری بودن.
دنباله گفتگو با آقای دکتر رشتی روی نوار شماره 3 طرف ب.
آقای دکتر رشتی، شما تشریح کاملی کردید و تحلیلی کردید از تجربیات شما و سوابقتون و کارهایی که در امور مختلف مملکتی، چه در حزب و چه در مجلس و چه در سازمانهای دیگه داشتید. با این تجربیاتی که شما داشتید و با این تحلیلی که کردید، میخوام ببینم علت انقلاب اسلامی ایران اونطور که مرسوم شده و میگن شما در چه میبینید؟ چقدر اتفاقاتی که در گذشته افتاد مؤثر بود؟
والا این هم تا حدی با عقب نگری میشه بهش توجه کرد، چون خیلی از مسائل امروز روشن شده که سابقا به این اندازه روشن نبود. به نظر من علت به وجود آمدن این فتنه که بعضیا انقلابش میگن این بود که استفاده کامل شد از نارضایی های عمومی، و این نارضایی ها جنبه های مختلف داشت و درجات مختلف. یه دهی طبقه انتلیکتویل به اصطلاح، طبقه زبده به اصطلاح روشن فکران که در ایران بودن، خیال میکردن که چون در ابراز عقیده اظهار نظر آزادی کامل ندارن، اگر این دستگاه اصلا پاشیده بشه اون آزادی را به دست خواهند آورد. دانشگاهی ها بدهی بودن، بینشون اشخاص حرفه‌دار مثل اطباء، مثل حقوق‌دان‌ها، خیال میکردن که اگر این دستگاه بپاشه، این رژیم سقوط بکنه، مسلماً دوره‌ای به وجود خواهد آمد که اونها آزادانه حرف خودشون میزنن، نظراتشون نسبت به آینده مملکتشون ابراز میدنن، غافل از اینکه اگر این سقوط موجب یک خلایی بشود که اون خلا را اشخاص غلط یا اشخاص ناباب پر بکنن، طبیعتاً اون خواسته‌ای که داشتن اون دستگاه‌ها به هیچ وجه برآورده نمیشه، بلکه برعکس آزادی های بیشتری هم رو از دست میدن. یک عده بودن که در دستگاه های دولتی بودن، تبعیض خیلی میدیدند، خیال میکردن که اگه این دستگاه اصلا بپاشه اون وقت اونها به حق خودشون میرسن. یه مدیر کلی که مدت ها صبر کرده بود که معاون بشه و معاون نشده بود تو وزارتخونه، خیال میکرد که اگر این دستگاه بپاشه فوری معاون وزارتخونه میشه، غافل از اینکه معاون وزارتخونه که نمیشه هیچی، بلکه کارش هم دستش میگیره. البته هیچ کس فکر نمیکرد که این فتنه به این درجه مخرب باشه. فکر میکردن همه یک تغییری به وجود میاد و این تغییر شاید یک روز بهتری را به وجود بیاره. از همه بالاتر اون چیزی که موجب این فتنه شد، بی اطلاعی دولت از عمق نفوذ خرابکاران در دستگاه دولت. هیچ کس تصور میکرد که شخصی که با شاه مملکت بزرگ شده، توی مدرسه رفته، در تمام مدت عمرش مورد اطمینان بوده، یه دفعه خائن از کار دارد، مخصوصا شخص فردوس، هیچ کس تصور نمیکرد. و این بی اطلاعی در سطح دولت به تمام معنا وجود داشت. دولت خیال میکرد که یه دولتی است که واقعا مورد احترام مردمه و هیچ وقت خلاصه از طرف مردم نسبت اون دولت بی احترامی نخواهد شد. عوامل متعدد، مسلما عوامل بین المللی هم بی اثر نبودند، مسلما. ولی من از اون کسانی نیستم که فکر بکنم که تمام آنچه که در ایران گذشته با یه نسخه تهیه شده قبلی بوده و آمده در ایران پیاده شده. یه ده هستن این تو فکر بکنم، من جز اون ده نیستم، حالا شاید واقعا ذکاوت کافی ندارم، نمیدونم، ولی برحال جز اون ده نیستم. اما میدونم که عوامل بین‌المللی هم مؤثر بودند در سقوط رژیم گذشته. ولی از همه بالاتر متاسفانه ستمپذیری مردم ما ایرانی ها موجب شده است که اجازه بدن که به جای اون رژیمی که از بین رفته رژیمی بیاید که هزاران بار بدتر با اونا رفتار بکنه و اونها هم نتونن کارش بکنه. این ستمپذیری خاص ما ایرانی هاست متاسفانه. چرا همین اتفاقی در ایران افتاد در ترکیه اتفاق نمیفته؟ برای خاطر که مردم زیر پا نمیرن. درسته که الان رژیمی که الان در ترکیه هست داره خودش را به اصطلاح دائمی میکنه، ولی خواهید دید که ترک ها زیر بار این رقم ستم ها به این درجه نمیرن،
حتی اگر به اسم مذهب باشه.
بله، برای که اتفاقا حزب اقلیتی که موجب سقوط رژیم شد در ترکیه حزب اقلیتی بود، میدونید حزب نسونیست ها اقلیت 28 نفر نمانده بیشتر نداشتن و اونا مذهبی هم، اونا خرافاتی و مذهبی هم. منتها یه مطلبه و اون است که آیا در ایران اگر جلوتر از سقوط فکر شده بود و دریچه خطری به اصطلاح برای خروج بخار به وجود آمده بود، آیا جلوگیری از این فتنه می شد یا نه؟ اون الان مطرح است، چون مسلم است که زیاده روی های دولت و دستگاه دولتی، دستگاه حاکمه، برای برنامه هایی که هضمش در ایران هنوز میسر نبود، جذبش هنوز میسر نبود، مسلما اون زیاده روی ها موجب شد که مردم یه مقداری عصیان پیدا کردن. علاوه بالا بردن سطح درآمد به طور بی‌حساب برای عده خاصی، این موجب ناراضی مردم شده بود. شما ببینید اواخر، من خوب یادم قبل از که به ماموریت برم، خانه‌ای که شما بتونید توش واقعا سکونت کنین ما 8000 تومان 10000 تومان کرایه بود. خودم آپارتمان کرایه کردم 10500 تومان قبل از که برم به ماموریت. چاره نداشتم، تازه ما آپارتمان داشتم، عالی ترین چیزا نبود، آپارتمان نسبتا راحتی بود. خب یه عده نمیتونستن تحمل کنن، اما یه عده میتونستن تحمل کنن. یه عده بودن که اگر اجاره خانه 100000 تومان هم در ماه میشد برشون فتنه. و این به اصطلاح دوگانگی هایی که در ایران به وجود آمد از لحاظ به اصطلاح درهی که بین اون کسانی که نیازمند بودن و اون کسانی که بی نیاز بودن، این دره عمیق‌تر شد، هی عمیق‌تر شد. مسلمان وقتی میخواستن این دستگاه به هم برسن نمیتونستن، چون دره خیلی عمیق بود و هم نمیتونستن برسن. بعد اونهایی که محروم بودن متاسفانه اشتباه کردن، خیال کردن که محرومیتشون رو میتونن برطرف بکنن با وجود آوردن یک دستگاهی کاملا جدید، حالا هم از این دستگاه صحیح باشه یا غلط. شما میدانید که عده زیادی از بازاری ها و بازرگانان بازار مقدار زیادی پول فرستادن به حومه پاریس برای خمینی، این همه میدونن اینو، در صورتی که الان خود اون بازاری ها بدبخش، خود اونها الان گرفتار شده، اشکال نمیتونن بکنن، چون نمیدونستن، برای کسی نمیخواد علیه خودش کار بکنه. به هر حال برگردیم به اون سوالتون که علل واقعی سقوط، بقیده من همین دو سی چیز که بهتون عرض کردم، یعنی اشتباه طبقه انتلیکچوال از یه طرف، طبقه دولتی ها و بروکرات ها از یه طرف، و طبقه به اصطلاح خرافاتی و مردم عوامی که خیال میکردن که اون کس دولتی که الان سر کاره داره اونها رو به اصطلاح به راه غلط میبره و اون تبلیغاتی که از راه دیگه برشون میامد اون بهترین راهی است که میتونن به طرفش قدم بردارن. اما جبر زمان هم یه مسئله است که این وسط نباید فراموش بشه. یعنی شما وقتی که عایدات نفتتون رو بالا میبرید، وقتی نفت رو ملی کردید، وقتی گفتید که آقا یک بشکه نفت نباید $1.90 بیارزه برای که بیشتر میارزه، اون وقت میبایستی که قبول بکنید که این درآمدی که میاد این درآمدی است که باید خرج بشه. درسته؟ خب وقتی که شما مقدار زیادی پول ریختید توی جامعه طبیعتاً تورم وجود میاد. علاوه همونطور که از کدام عوامل بین المللی، مسلمان اون عوامل بین المللی از این قرار است، یعنی خریداران نفت که با این گرانی نفت رو از ما میخرند که بله میکنن که تا یه مقدارش دوباره به خودشون برنگردونن، تا یه مقدارش دوباره همون به اصطلاح پولها رو از ما پس نگیرن، به صورت دادن اسلحه، به صورت دادن مال و تجاره یا هر چیز دیگه. خب طبیعتا اگر شما استقامت کردید در مقابل اینها، شما را از میان برمیدارن. اگر دولتی بود که این دولت اجازه نداد که به اصطلاح عوایدش دوباره از مملکت خارج بشه به طرق مختلف، این دولت باید از بین بره. یا اگر دولتی هست که باید میخواد که مملکت را زود صنعتی بکنه و زود جلو بره و رقیب بشود به یکی از کشورهای صنعتی یا چند تا از کشورهای صنعتی، طبیعتاً این دولت خیلی محبوب نخواهد بود در دستگاه بین‌المللی. اینکه از کنم عوامل بی اثر نبودن از اینجا غیر مستقیم، اما باز هم تکرار میکنم که معتقد نیستم که تمام این اتفاقاتی که افتاد از روی برنامه بوده و میبایستی پله به پله این اتفاقات بیفته. نه، این طور نیست. این نظر کلی بنده است. و مسلما اشتباهات بوده که اشتباهات صحیح بوده، عمدی نبوده، یعنی واقعا دولت ها میخواستن خدمت بکنن، اشتباه ندانم کاری شده. و این ندانم کاری هم که بالاخره میشه در هر مملکتی میشه، مگه الان در خود امریکا الان که ما توش نشستیم اشتباه کاری نمیشه؟ مگه همین روشی که الان آورده آقای رئیس جمهور که الان خودشون معتقدن که خیلی درش اشتباه بوده و دارن تعدیل میکنن، نمیشه بهشون نمیشه گفت آقای رئیس جمهور خائنه؟ نه، رئیس جمهور خیلی هم وطن پرسته، اشتباه کرده، خیال میکرده اینجوری بهتره، بعد عملا ثابت شده که نه اینطور بهتر نیست. ایران هم همینطور، ایران هم یه مقدار از کارها سهوی بوده واقعا. همدی بود.
پیشبینی شما برای آینده ایران چیه؟
خیلی والله این سوال مشکلی است. جوابش یعنی مشکله، برای خاطر اینکه این بستگی داره به بسیار عوامل متعددی که اتفاقش الان معلوم نیست چطور باشه. پیشبینی در حقیقت امروزه خیلی مشکله، برای که اتفاقاتی میفته در دنیا که اثر میذاره در بعضی از امور که قبلا پیشبینی نشده. اما اونطوری که الان داره میگذره همه میدونن که یکی از این دو اتفاق میتونه برای ایران بیفته، چون در این که این رژیم باید به زودی از بین بره و داره هم میره، برای که دیگه چیزی ازش نمونده، یعنی پوشالی شده به طوری که تو رو هوا بنده، یه باد نامساعدی بیاد از بین میبردش. اینطوری که همه معتقدن یا میبایستی یه عده‌ای تند رو به دست چپ بیان سر کار و همین حرکات رو تعقیب بکنن، همین سیاست ها رو دنبال بکنن، منهای جنبه مذهبیش، چون جنبه مذهبیش دیگه تندروهای دست چپی احتیاج بهش نداره. یا میبایستی که از بین نظامی ها یک آدم میانه روی لیدر بشه و پا به میون بذاره و مملکت رو به یه طرفی هدایت بکنه. من شخصا معتقدم که شق دوم احتمالش بیشتره، برای اینکه تندروهای دست چپ هم نشون دادن که آدمای خیلی مطمئنی نیستن، هم با همکاری که با این روحانیون ظاهر روحانی به اصطلاح کردن نشون داد که به اصطلاح عمقی نداره نظراتشون و سیاستشون، و هم اینکه در سایر نقاط دنیا هم دیده شده که اون کسانی که از اول لیبرال بودن و تبلیغات دست چپی میکردن و برای مردم سنگ به سینه میزدن، وقتی روی کار آمدن فوری دیگری شده، مثل قذافی، مثل اسعد در سوریه. اینا نشون دادن که نمیتونن واقعا برای مردم خیلی کار بکنن. این از یه طرف. از طرف دیگه باز عوامل بین المللی خیلی هنوز مؤثرن. تصور این که الان ایران اگر یک گروه دست چپی روی کار بیان بتونن مملکت رو 100% در یک کمپ به اصطلاح دست چپی رادیکال قرار بدن، الان اون احتمال خیلی کمه، برای که نشون داده شده که ریاکشن زیاد خواهد بود. این است که شق دوم به عقیده من آسان‌تره که انجام بگیره، برای که عده‌ای هنوز هستن در مملکت که میانه رو هستن و خطرات ادامه این رژیم فعلی را خوب تشخیص دادن، چون درش هستن و هیچ کدوم بیشتر از نظامی ها نتونستن تشخیص بدن. لیکن نظامی ها بودن که با جنگ با عراق دیدن که همین دسته پاسداران و متعصبین و کسانی که با کلید بهش را میفتن و حل حل کنان به طرف جنگ میرن و یه کشته میدن و مملکت از دست میدن یه تیکش رو، اینها واقعا نمیتونن رهبر بشن مملکت را به اصطلاح این کشتی شکسته رو به ساحل به اصطلاح مطمئنی برسن، نمیتون. این است که اعتبالی که از بین اونهای کسی بده بشه برگرده من بیشتره بسه. ولی باز باید دید که دنیا به چه صورتی پیش میره. باید دید که این جدالی که الان بین شرق و غرب هست، بین جدال به اصطلاح سرمایه داری و سوسیالیسم الان هست، چجوری به اصطلاح تمام بشه یا چجوری ادامه بده بکنه. اینا همون مؤثره داشت. یا اقلا میتونیم بگیم که امید ما این است که اگر بین این دو حالت میبایستی اتفاق بیفته، یکیش بیشتر مردم، من فکر میکنم که الان با وضعی که به وجود آمده و مردم ناراحتی که مردم ایران الان دارن، حالا اهم از اینکه خارج باشن داخل، البته اونایی که در خارج مملکت هستن بیشتر ناراحتن از اینکه چرا در خارج هستن، چرا به مملکتش برنمیگردن، ولی اونایی که در داخل هستن روز به روز دارن ناراحتی میبینن. این است که اونها طبیعتاً با اون گروهی که من عرض کردم که اگر سر کار بیان برای مملکت بهتره، بیشتر میتونن همکاری کنن. برای که مردم متوجه شدن که اون چیزی که بهشون وعده داده شده بود اینا همه پوشالی بود. یادتونه روز اولی که این رژیم آمد حساب نمره 100 باز کرد و همه پول بریزید و تمام برای مردم خانه میسازن، کدام خانه؟ برای مردم کار بیان، کدام کار؟ برای مردم مدرسه میسازن، کدام مدرسه؟ مدرسه رو دارن تمام تعطیل میکنن. یعنی اون چیزی که وعده داده بودن تمام شده، دارن برعکسش میکنن. یعنی به مردم دارن به رأی الان روز به روز میبینن. و تصور من این است که مردم به طور کلی طرفدار یک گروه میانه روی هستن که به اصطلاح نظم را بر منطقه برقرار بکنن، دوباره خلاصه زندگی عادی برای مردم به وجود بیارن.
آقای دکتر رشتی، خیلی متشکرم از فرصتی که برای این گفتگو دادید.
و کمال میل، خیلی ممنون.